شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم بعد از مدت ها. تقریبا یک 10-12 روز پیش من تماس گرفتم خدمتتون، یک شرحی رو از گذشته زندگیم دادم. الان مجددا یه توضیح مختصری اشاره میکنم که خاطر مبارک بیاد این قضیه. آقای دکتر، من 44 سالمه در حال حاضر. در یک خانواده متولد شدم که پدرم دو تا همسر داشت. همسر اولش بچه دار نشد و از مادر من که همسر دومش بود 4 تا فرزند آورد. من فرزند دوم هستم. خانواده من، پدر مادر من دیر بچه دار شدن، تقریبا 14 سال بعد از ازدواجشون بچه دار شدن و بچه اولشون با یک اشکالات جسمی به دنیا اومد، دچار در واقع ناهنجاری بود و بعد خب حالا درمان هایی روش انجام شد و من هم با یک سال اختلاف بعد به دنیا اومدم. روند خاص، چیز خیلی خاص و پیچیده ای رو تو دوران کودکیم خیلی به خاطر ندارم که خیلی سخت باشه یا اذیت کننده باشه یا حتی خیلی خوش باشه. چیز ما همه چیز تقریبا میشه گفت یه مقداری مبهم و خیلی پرخاطره نیست برام. ولی در سن 13 سالگی من رو در واقع به نامزدی با یکی از افراد فامیل در آوردن که خب اونجا اجباری نبود، اصراری هم نبود، ولی مسیر صحبت به صورت تشویقی در این مسیر بود که خب حالا من هم تحت تاثیر قضیه بودم. و بعد یک تقریبا حدود یک سال که من نامزده ایشون بودم، البته رابطه یه جنسی اصلا باش نداشتم، حالا چون محرمیت مثلا حالا دینی باش نداشتم. و بعد چون احساس بی‌علاقگی می‌کردم و حس خوبی اصلا نداشتم و در واقع یک سری از افراد فامیل هم منو تشویق کردن که حالا اگر که تمایلی ندارم میتونم ازش جدا بشم چون اتفاق خاصی نیفتاده و همینا باعث شد که و اتفاقای منفی تری که حالا ایشون یه مقداری اومده بود یک تعرض به یه خانومی کرده بود در محیط کارش، اینا باعث شده بود که ذهنم درگیر بشه و از این قضیه گذشتم. و مجددا در سن 17 سالگی با یکی دیگه از افراد فامیل ازدواج کردم که منو به عقد ایشون در آوردن. 7 سال توی دوران عقدم با ایشون طول کشید. در این مدت خب یک چند سال اول خیلی مسئله نداشتیم ولی یواش یواش مسئله مشکلات به وجود اومد. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی برای زندگی مفتاد، فقط میدونم که ایشون کلن رها کرده بود همه چیزو و تکلیف منو مشخص نمیکرد و منم با در واقع کش و قوس و ناراحتی که بود این وسط از همه حقوقاتم گذشتم و در واقع طلاق گرفتم و همین باعث شد که بخوام بیام مستقل از خانوادم زندگی بکنم. وارد یک شهر دیگه شدم، از شهر که زادگاه هم بود جدا شدم از خانواده و به صورت مستقل شروع کردم به زندگی کردم. پی کار رفتم و علاوه بر اینکه خب یه کاری پیدا کردم که حقوق بگیر بودم، دنبال کارهایی هم بودم که بتونم مستقل کار بکنم. کار معدنی بود، کارهای صنایع دستی بود و کارهای از این قبیل. در این چند سالی که به صورت تجردی زندگی کردم، باز خب افراد مختلفی تو زندگی اومدن رفتن، کسی خب باب زندگی باب ازدواج برام نبود. که در یک مورد دیگه کیس ازدواج که برام پیش اومد، رابطه یک دو سالی با هم تقریبا دوست بودیم و بعد خب ایشون خواستگاری کرد یک سری در واقع پرفندها که نمیشه گفت، یک سری مهارتای سعی کردم به خرج بدم که مطمئن باشم که منو برای در واقع چه چیزی انتخاب کرده روی صدق دوست داشتنش و صدق انتخابش مطمئن بشم. رفتم روانکاوی تحت نظر یک روانکاو به تاییدیه سلامت رسیدم که مطمئن باشم آیا سلامت هستم برای ازدواج و تایید رو که از ایشون گرفتم خیالم راحت شد. خب مشاوره هایی هم داشتم و بالاخره ازدواج انجام شد.
در چه سنی؟ ازدواج
در سن 26 سالگی آقای دکتر، 27 سالگی تقریبا.
اوکی.
ازدواج که بله.
ایشون چند سالش بود وقتی شما 27 سالتون بود؟
ایشون 28 سالش بود، یک سال تفاوت سنی داشتیم.
اوکی.
البته پدرشون معترفن که شناسنامش یک سال دیر گرفته شده، شاید هم سن باشیم ولی روی قضیه مقداری چیز هست دقیق مشخص است، یا یک سال یا هم سن. بعد از گذشت اون زمان هم من اقدام کرده بودم واسه کشور کانادا در زمان مجردی که بعد از ازدواجم با توافق ایشون موافقت کرد که خب همراهی بکنه توی مسیر که قرار بود که ما بچه دار نشیم و حتی ازدواجمون هم ثبت شناسنامه نشه بنا به درخواست وکیل و این کار هم انجام شد که به هیچ نتیجه هم نرسیدیم و بعد از یک سال که بچه‌مون یک سال شد ما مجبور شدیم که کار ثبت ازدواج و ثبت شناسنامه بچه رو انجام بدیم و تو ایران موندگار شدیم. طی این سالها خب ازدواج به انتخاب خودم ازدواج کردم، ازدواج خوبی هم داشتم، همسر من شوهر همسر خوبیه، ولی کن که به مرور زمان یواش 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 مشکلات برام به وجود اومد، مشکلاتی که بیشتر گریبانگیر خودم بود تا گریبانگیر در واقع ایشون باشه، ولی کن خب اشکالاتی که به وجود اومد یه مقداری مربوط به مسائل حرفه‌ای ایشون بود، مقداری مربوط به مسائلی بود که من خودم داشتم، اختلافات فرهنگی که بین من با خانواده ایشون بود باعث شد که من خیلی آدم متفاوتی احساس بکنم میخوام بشم، چون یک آدم تقریبا میشه گفت که راحت و آزادی بودم، مثلا خیلی قید و بند حجاب نداشتم، حال در همچین خانواده بزرگ شده بودم و اینا دقیقا خانوادهش ایشون مذهبی بود، خودش فشاری رو من نمی آورد ولی این تفاوت جو متفاوت فرهنگی منو درگیر کرده بود تا به یک بالانس ذهنم به یک در واقع تصویر تی برسه که حالا کجا هستم این شرط رو بتونم لحاظ بکنم و خانوادهشون تقریبا میشه گفت که مخالف ازدواج ما بودن، نه مخالفی که در واقع به برخوردهای زشت برسه، همه چیز محترمانه و خوب بود ولی در درونشون این شکلی بود. خب این درون رو من احساس میکردم ولی یواش یواش خب با شناختی که از من پیدا کردن حس خوبی نسبت به من داشتن و منم حس خوبی نسبت به اونا داشتم و خب این سالها گذشت، من دو تا بچه آوردم و حسی که در زندگی پیدا کردم این بود که احساس حمایت چندانی نمی کردم تو زندگی، شاید به خاطر این بود که خیلی احساس استقلال می کردم یا اینکه خیلی به خودم متکی بودم یا خودم خیلی آدم قدرتمندی به خاطر این مشکلات فراونی که کشیده بودم احساس قدرت درونی می کردم و نمی تونستم در واقع خیلی چیزا رو خیلی راحت بپذیرم. الان در حال حاضر آقای دکتر توی در واقع مسیری افتادم که یعنی یک سری اتفاقاتی افتاد در این بین بگو مگوهای مشاجراتی پیش اومد با همسرم که احساس کردم ایشون احتمالا افردی خواهد بود که در یک موقعیت خیلی شاید مناسبی که قرار بگیره منو رها بکنه یا اگرم رها نکنه در ذهنش این میگذره که من خیلی شاید کیس مناسبی براش نیستم و چند بار حرفایی به من زد که این حرفا خیلی منو به هم ریخت، از قبیل اینکه خب به من گفت خرجتو خودت باید در بیاری، ما در این حالی که زمانی که من با ایشون ازدواج کردم استقلال مالی داشتم و چون دیگه دلم میخواست خونه دار باشم و بشینم در واقع خسته از کار اجتماعی بودم، خیلی آسیبایی که حرفه‌ای در ایران خورده بودم از جامعه ایران، دیگه خیلی خسته بودم، با رضایت خودم میخواستم خونه بشینم و هر چیزی که داشتم توی طبق خاص گذاشتم واسه زندگی واسه ایشون گذاشتم، هیچ مسئله هم از این بابت با هم نداشتیم ولی خب اتفاقاتی که توی بحث کارش براش به وجود اومد باعث شد که حضور من رو در زندگی در واقع بخواد که من باشم در کنارش و این حضور هم حضوری بود که مادی بود مالی بود، هم حضوری بود که توان و در قابلیت های حرفه‌ای و کاری و اجرایی و نمیدونم مدیریتی من بود که بلد بودم که بتونم توی عرصه کار و اجتماع و حالا حتی کار خودش یه مقداری جلوه بکنم. و زمانی رسید که ایشون در واقع حتی مشکلات مالیش به مشکلات حرفه‌ای و مالیش به گونه‌ای میشد که خیلی وقتا در واقع خودش کنار میشست و از من میخواست که اینا رو مسیر رو براش هموار بکنم، چون مثلا براش مشکل به وجود میومد که نمیتونست وسایل بانکیش رو رفع و رجوع بکنه، خب باید از چکای من استفاده میکرد یا باید فرض بفرمایید که از ضمانت‌های من استفاده بکنه به خاطر که خودش دچار مشکل شده بود. ولی به هر حال اینا حل شد و گذشت و به مسیر افتاد که خب حالا تونست خودش از پس خودش بر بیاد. و قضیه که جلوتر رفت، من به نظرم رسید که به زمانی رسیده که دیگه حالا مسائلش حله و دیگه هیچ مسئله نداره و دیگه میتونه نیازش رو از غیر از من برآورده بکنه، دیگه اونجا احساس کردم که با ادبیات دیگه ای با من صحبت میکنه، ادبیات مثل اینکه حالا خرجت خود در بیاد، ادبیات مثل اینکه خیلی احساس بکنه که میتونه در واقع به من به غیر از من فکر بکنه، ادبیات
آخه شما عزیز، اولا شما یه نقش یه شوهر رو بازی میکنی، تو مرد رو بازی میکنی، بعد میگید چرا اون آدم بعدا از من انتظار داره که حداقل در دنیای امروز در حد برابر با او باشی. تا حالا حرفایی که میزنید فقط حدس و گمان و حس و احساس شماست و حس و احساس شما که معناش نیست که واقعیت خارجیه. و بعدم این که میگه تو باید خرج نمیدونم فلان کنی، پس میخواد از من جدا بشه، اونم نتیجه گیری شماست که ای بسا در ذهن خودتونه، بیشتر فرافکنی و پروجکشنه. به فکر دیگرانه داستانش چی؟ این جمله آخره.
خب توی محیط کارش و توی در واقع ارتباطایی که براش به وجود اومد به نظر میرسید که
آخه به نظر میرسید
نه واقعیتش بود، من جمع ادبیاتم شاید اشتباه میکنم، قطعا همین جوری بود، چون در واقع اینا رو به من ثابت کرد که همچین شرایطی وجود داره، منتها به خاطری که مثلا از ذهنیت منو از نگرانی خارج بکنه که یک سویه است، اون به چیزی فکر نمیکنه و دیگران هستن که بودارن به اون فکر میکنن و اینا رو به من
شاید باشه. جان شما چرا فرض رو برای میگیری که دو طرفه است؟
نه نه من همچین فرض رو نگرفتم، ولی در واقع حس بدی برام به وجود اومد از این که خود بر... آخه عزیز... به من گفت
نه نه سب کنی عزیز من نه سب. شما اولا یه زمینه استراب و نگرانی دارید و بعد یه کنترل کننده تمام و کمالی، و بعد وقتی که کنترل رو به دست میگیرید که میگید من میخوام بشینم پشت فرمون و سرش به حتی هزار تا بازی در میگه که پشت فرمون شستید، بعدا شکایت میکنی من چرا باید رانندگی کنم و تو بگیری بخوابی. شما خواستید پشت فرمون بشینید، شما اگر پشت فرمون نمیشستید ایشون رانندگی میگه، ایشون رو از رانندگی انداختی رفتید اونجا، بعدم همین جوری دارید فرض میکنید. عزیز از نظر من بذارید به شما بگم برای که میخوام یه ذره جواب بدید، از نظر من نگرانی آدم نگرانی هستی، آدم کنترل کننده هستی و آدم شکاکی هستی، برای که حرفای شما همه بوی شک رو میداد بدون که هیچ سند و مدرکی ارائه کنید. بعدم استدلالتون که یه مردی خب تو محیط اونم توی جامعه‌ای میره و میاد، همطور که یه زن هست آدم ها ممکنه بهش توجه کنن، ازش خوششون بیاد، علاقه من باشن، برنامه‌ای داشته باشن، باهاش در تماس باشن، خب همه این اتفاقات میفته. ولی اینا با فرض ذهنی شما که این یه روزی میخواد از من جدا بشه، دلیلش همینی که گفته تو نمیدونم باید نقشی از نظر اقتصادی تو زندگی داشته باشی که با توجه به توضیحات شما هم شما تواناییشو دارید، همیشون احتیاجشو داره، من اصلا نمی‌فهمم چرا شما میخواید موضوع رو تبدیلش کنید به یک توطئه پنهانی جهانی علیه خودتون، در حالی که هیچ چیزی تا به حال به من نگفتید که من فکر کنم ایشون رفتار غیر عادی داره یا چیزی است که معنایی داره، و تازه اگرم داشته باشه چرا تا نهایت بریم. فقط قبل از اینکه جواب منو بدید یه سوال دارم، بچه ها الان پسرن یا دخترن و چند ساله هن؟
دو تا دختر 16 و 10 سالن آقای دکتر.
خب ممکنه من بگید ایشون به عنوان پدر برای بچه ها چطوره؟
آقای دکتر، پدریه که کاری به کار بچه ها نداره، کاری به رشد فرهنگی بچه ها، به تحصیلات بچه ها نداره، اینو همه رو دوش منه، کاری به روش تربیتی بچه ها نداره، برای بچه ها کاری هم انجام بدم مانع من نمیشه. اصلا کلن آدم نیست که برای هیچی مانع درست بکنه، برای هیچی اشکال به وجود بیاره و برای هیچ سوالی از من بپرسه.
چرا من فرض رو برای نگیرم که اذیت نشید؟ چون برخی از شما شوهر که ندارید، نوکر دارید، خب از کار انداختیدشون هم نشست. بنابراین وقتی کسی از کار افتاده است یا کار انداختش نشسته، قرار نیست کاری بکنه عزیز. باز گفتم روزی که شما من میگید من میخوام رانندگی کنم، من چیکار کنم اگر برم کنار شما بشنم یا برم صندلی عقب بشینم؟ من دیگه رانندگی نمیتونم بکنم، بعد برگردم بگم نقشی نداره. روی خط باشید، یه ذره فکراتون کنید، چون گزارش شما ازم گزارش یه ذهنه، گزارش واقعیت نیست. یعنی گزارش مثل آدمی است که بخواد جنگ ستارگان بنویسه که یک تخیله و ارتباطی به جهان واقعی داره ولی جهان واقعی نیست. من حرفای شما رو به یک گزارش کسی که هدف و نظری داره و نتیجه گیری میکاره مرتبط کنم. ولی شما به یک اعتبار از در من حتی یک دونه سند و مدرکی که و بعدم طریق بیانتون درست تایید کننده نظر من تو حرفای شما. برای یه ذره فکراتون بکنین و من بگید الان مسئله چیه، مشکل چیه یا سوالتون چیه، شاید از اون راه زودتر بتونیم برسیم. لطفا روی خط باشین. شنگان عجبن با ما باشین.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
همبستران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213 489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
دریچه سینما تقدیم میکنند
50 کیلو آلبالو،
پرفروشترین و پرستاره ترین فیلم کمدی سال به کارگردانی مالی حقیقی.
زن من بعد همین امروز از شوهر شلاق بگیره.
اون آقایی که تیارتون بایستجا نامزد کره.
خیر خوش کرد. از پنجشنبه 30 جون در سه سینمای لس آنجلس و اورنج کانتی، انسینو لاملی تاون سنتر 5، بیبلی هیلز لاملی میوزیکال و آنهایم هیلز سینما سیتی. تهیه بلیط از دریچه سینما دات کام و یا تلفن 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم آقای دکتر.
جانم
ارزم حضورتون که فرمودید من یک فکری بکنم و در واقع ازتون بخوام که بهتون یعنی اینجوری عرض کنم که چی میخوام و مشکل مسئله
نه واقعا موضوع یا مسئله یا سوال چی عزیز؟
بله، مسائل من در واقع بیشتر چون من با خودم درگیر هستم، میخوام شما به من کمک کنید که من بتونم ببینم که به چی باید فکر بکنم و الان مسئله خودم واقعا دقیقا چیه. ببینید اگر بتونید برام تقسیم بندی بکنید، من که من چون خیلی اینقدر به هم ریخته هستم که واقعا نمیفهمم، حرفامو گم میکنم این وسط، احتیاج به خیلی کمک خودتون دارم. من میخوام که تقسیم بندی بشه که بدونم که کجا باید چی
شما بگم. اصلا نگرانیتون، ترستون، نگرانیتون از چی عزیز؟ از میترسید چه اتفاقی ظرف 5 سال آینده بیفته؟
شاید میترسم که دقیق نمیدونم آقای دکتر، خود باور کنید اینقدر در خودم موندم و گیر کردم، ولی بیشتر فکر میکنم که به این که من این زندگی رو ادامه بدم و همسرم به معنی واقعی پشت من رو خالی بکنه و یعنی این که اون جایی رو که لازمه، اون حمایتایی رو که لازمه نداشته باشه، که من الان مادر دوتا بچه‌شم، چون چندین بار جملات شبیه این رو گفتم.
اصلا مهم نیست عزیز بله. من آخه قربونتون، اینا همش ساخته و پرداخته ذهن شماست. همسرتون اونجا هستن؟
جان نه الان که نیستن، چون خوابن، من این موقع تماس میگیرم باهاتون.
ببینید عزیز، آخه اصلا من مسئله نمیبینم، شما برای چی بازی در میارید؟ مثل که من برگردم الان نگرانی هستم که اگر یه تصادفی کردم و پام قطع شد، بعد برای اومدن رادیو چیکار کنم؟ بگم یه کسی منو بیاره یا یه راننده بگیرم منو بیاره؟ آخه اصلا شما اصلا مسئله
من خواهم همینو کمکم کنی آقای دکتر، که من الان مشکلم کجاست؟
مشکل شما آدم مضطرب کنترل کننده ای هستید که نرفتید شوهر کنید، رفتید زن گرفتید.
خب من باید چه کار بکنم؟
بیچه ویل کنید.
ببینید من خیلی نه تمام تلاشم و الان ماهاست دارم روی این قضیه کار میکنم که چجوری میتونم رها بکنم تمام این مسائلی که دارم. موفق شدم تا حدودی، یعنی اینکه شرایط خیلی آشفته تری داشتم، الان شرایطم خیلی ایدئال تره، راحت تر هستم، ولی یک چیزی از ذهنم نمیاد بیرون و اون به نظرم میرسه، شاید البته اینجوری باشه چون به فکر خودم خیلی مطمئن نیستم، که شاید با توجه به کلاس‌های مختلف، مشاوره‌های مختلف، روانشناس‌های مختلفی که گذروندم این وسط، حتی یک سری درسایی رو گذروندم مخصوص این قضیه، مثل حالا درسایی بود مربوط به آینده پژوهی که حتی من به مخرج شو الان خیلی مطمئن نیستم که آیا همچین علم درسته یا نه، ولی بود و ازش استفاده کردم که یک بررسی درونی به خود آدم میکرد و ادعاش بر این بود که این علم که میاد به تو معرفی میکنه که حالا لایه‌های مختلفی تو بهت معرفی میکنه و به تو نشون میده که حالا تو کی هستی. برای من این علم که نمیدونم های مطمئنم و میخوام شما به من معرفی بکنی علم رو، برای من اینجوری در
بود مثلا مثلا نمیفهم این چیزایی که شما من گفتید، من نمیفهمم عزیز.
آینده پژوهی آقای دکتر،
من اولین بار دارم مثلا اولین بار دارم این واژه رو میشنوم. اولین بار
واژه بله واژه فارسیش اینه، ولی میگن که در واقع جلوتر از روانشناسی داره میره و حتی در کشورهای اروپایی آمریکایی اولین کسی که این تفکر رو به وجود آورده از اونجا منشأ
چی هست این آدم این اولین کسی که اینو به وجود آورده که اولا کسی از روانشناسی جلو نمیتونه بزنه، مثل که بگیم یه فیزیکی داریم میگیم که از فیزیک جلو میزنه. اگر یه همچین مزخرفی رو دارن میگن فقط یه حقوق بازای شارلاتانی. اول اینو بگم، برای که علم یه، ما یه دونه علم داریم، ما یه دونه فیزیک داریم، ما یه دونه شیمی داریم، ما یه دونه بیولوژی داریم، ما دوتاشو نداریم که یکی از یکی دیگه جلو بزنه. این اول. دوم که من اولین بار شنیدم شما که میدونید من بگید در اون کسی که به وجودش آورده اسم انگلیسیش اگر هست چیه و بعدش هم این چی هست. ای میدونید ای نمیدونید ای نمیدونید دست وقتی عزیزم من نمیگم چرا نمیدونید ای نمیدونید نمیدونید بعد در ایران اینا به چه صورتی دارن کار میکنن، یعنی اینا کی هستن؟
بله بله، در ایران در واقع چندین ساله که در واقع از زمان دولت آقای رفسنجانی که طرح 20 ساله ایران، چشمانداز 20 ساله ایران تدوین شد، بر اساس این علم اومد جلو و که چشمانداز 20 ساله ایران رو نوشتن و اینا مدعی هستن که این رو با اشکال نوشتن و اشکالدار هم اجرا شده، برای همین ما مشکلات
داریم. من کاری به اون ندارم، من کاری به اون ندارم، من میخوام ببینم کی اینا مدرک تحصیلیشون چی عزیز، اجازه کارشون چیه؟
بله مدرک تحصیلیشون شاید بتونم بگم که در این رابطه شاید این توی چند سال اخیر مدرک چیز دانشگاهی براش به وجود اومده توی تهران و فکر میکنم یه شهر دیگه، کلن در ایران خیلی محدوده و تازه.
نه نفهمیدم کدوم دانشگاه اسم رشته چیه؟ آدم ها
همین آینده پژوهی آقای دکتر، تحت عنوان آینده پژوهیه.
نه کدوم دانشکده؟ کدوم دانشکده؟
در دانشگاه تهران. حالا کدوم دانشکده اینا من باید برگردم به یادداشتام نگاه کنم چون الان خاطرم نیست دقیقا، میتونم بعدا حالا تماس بگیرم و اینا رو بگم خدمتون چون برای منم خیلی مهمه که این علم چقدر معتبره.
عزیز من دریز مسته همچی علمی وجود نداره، مثلا نمیفهم اینا چی میگن. ببین عزیز من اگر اومدم گفتم من درباره وضعیت اقتصادی ایران یا امریکا پیش بینی میکنم که این یه علم تازه نیست عزیز، این تو چارچوب بیشتر از همین مثلا بحث اقتصادی و به همجرد که شما وقتی میرید دانشکده اقتصاد میشید 30 تا درس دارن، یکیش درباره مثلا برنامه‌ریزی است که آینده نگری یا چیزی از این، ولی همه در چارچوب یه رشته علمیه. بعد این ادعا این حرف اگر شما مطمئنید، من جمله رو اگر مطمئنید که ما جلوتر از روانشناسی داریم میریم، فقط یه مقدار حقوق باز شارلاتانه اصلا، چون اون حرف درست مثل اینه که بگن ما یه آدمای 300 متری داریم که 8 تا 8 تا مرداشون بچه میاره، یعنی اصلا من احتیاج دارم راجبش فکر کنم و حرف بزنم. اگر اون حرفشون در این حد، اینم مثل اون عرفانای چرت و پرت و مسخره است که راه انداختن و ادعاهایی که تو این زمینه میکنن که مطلقاً معنایی نداره. ولی خب ببینید عزیز، اینا درس‌های شما نبوده، من کاری هم به اون ندارم، من بذار او شما رفتید سراغ اون جان.
جان یه نکته ای رو آقای دکتر الان اشاره کردید که من خاطر اومد خیلی مهم به خدمتون بگم، بحث عرفان رو مطرح کردید. یک اتفاق در واقع نقطه عطفی که در زندگی من به وجود اومد همین بود که در واقع از قبل از ازدواجم شروع شد و با ازدواجم و با حتی شوهرم وارد این قضیه شد، بحث عرفان بود. من قبل از اینکه وارد بحث عرفان بشم خب مطالعات فلسفی داشتم و بعد این باب این تفکرات عرفانی برام به وجود اومد، اصلا افتادم تو گود یه قضیه تحت عنوان مسائل عرفانی و زندگیم روی این قضیه به سالها گذشت. یعنی شاید که یکی از دلایل مهمی که من کانادا رفتنم کنسل شد همین قضیه بود که احساس کردم که خب حس و حال دیگه‌ای برام به وجود اومد و موندگار شدم. طی گذشت سالها که عشق خالصی رو، حالا این رو در واقع من میگم شما اصلاح بفرمایید، من احساس میکردم که عشق خالصی رو روی مسیر گذاشتم و بعد از گذشت سالها یواش یواش در اثر یک سری گفت و شنود ها و یا یک سری تغییر حالات و نمیدونم یا سیر و سلوک هر چی که بود، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، من یواش یواش احساس کردم که نه مسیر اشتباهه، اصلا این چیزی که داره گفته میشه نیست، من همه چیز دست خودم، اصلا به یه برداشت دیگه رسیدم، با یک دنیای کاملا متفاوت و الان در واقع اون فضای عرفانی در من شکسته شده. یعنی اون آدم قبلی نیست، اون نگاه قبلی رو ندارم، خیلی متفاوت شدم. شاید میتونم بگم مدیون شما هستم از وقتی که سالهاست که دارم رو مباحث تلویزیونی شما و روی سی دی های شما کار میکنم، این نگاه جدید برام به وجود اومد که اشتباه دارم میکنم و پشیمانم نیستم، چون اندیشان تحت تاثیر آموزش های شما اینقدر متحول شد که اون رم برد زیر سوال و من فهمیدم که نه اصلا باید یه جور دیگه زندگی بکنم. اونا رو گذاشتم کنار، ولی سالها منو درگیر کرد، سالها قلب و روح و دل و عاطفه و همه چیز زندگیمو همه چیز درگیر، و همزمان با شوهر من به همین ترتیب بود. الان شوهرم تو همین مسیر هنوز قرار گرفته و یکی از در واقع ملکه های زندگیش، یکی از اولویت های مهم زندگیش در واقع بزرگانی هستن که در این مسیر عرفانی براش قرار گرفتن، یک خدمتگزار واقعی برای اوناست و در واقع یک مرکز توجه هست. و در این حال البته این باعث نشده که الان که من خارج شدم از این قضیه و حس کاملا متفاوتی دارم نسبت به اون که هنوز حسش مثبته، باعث نشده در روند زندگیم اشکال به وجود بیاد از ناحیه اون. متوجه برای من چرا؟ چون بعضی وقتا حس میکنم که بیشتر از اون چیزی رو که بخواد برای خانواده و برای در واقع ماها بذاره داره برای اون مسیر میذاره، زمانی رو که میتونه برای ماها بذاره داره اونجا مصرف میکنه و خب آیدی هم نداره، ولی نمیتونم خیلی پاپیچش بشم به خاطری که باید به یک خودش به این درک برسه و بنابراین درگیری از این بابت با هم دیگه نداریم. ولی این مسئله هست، یعنی این تفاوت بنیادی الان برامون به وجود اومده و من سالها من زخمای بسیار بدی خوردم از این قضیه، خیلی خیلی بد، برخوردهای خیلی ناجور و به یک در واقع شکافای فاجعه باری که توی روانم به وجود اومد. و خیلی آقای دکتر الله اگر خواستید من مثالایی در این مورد براتون میزنم، نمیخوام از مسیر صحبت خارج بشم.
ببینید عزیز، بیاد مسائل رو از هم تفکیک کنیم، چون این داستان گفتگوی شما با ویژگی روانی شما میتونه 50 ساعت هم ادامه بده. ببینید عزیز، اگر شما بحثتون درباره خانواده و ازدواج و همسرتونه، به هیچ وجه نگران این که ایشون چه خواهد کرد و با رفتارشون زندگی شما و بچه‌ها به هم میخوره نباشید، چون شما حرفی در اون زمینه نزدید. اینو بذارید کنار، یعنی اصلا خودتون درگیر نگرانی نکنید و به خودتون بگید این یه کابوسه که من قبلا توش دست و پنجه نرم میکردم و افتاده بودم، آمدم بیرون چشمم باز کردم دم مش دروغه. به علاوه شما براش به این اعتبار با این حالتون کاری هم نمیتونین بکنید، اگر حتی نظرتون هم درست باشه که نیست کاری نمیتونین بکنید، مثل اینکه من حالا با خبر بشم که عزیزی که مرده مرد. این شماره یک. اگر درباره این که ایشون درگیر این موارد و موضوعی هستند که شما بهش یه جوری اشاره کردید و با توجه به ارتباطات اونا با هم، متاسفانه در ایران به دلیل خلایی که از نظر علمی از یه طرف و از نظر برداشت واقعی از جهان در سه مفهوم انسان و خدا و طبیعت وجود داره، یه عده‌ای پیدا شدن که به هر حال باورها و اعتقاداتی پیدا کردن، بسیاری از سر کمدانی و نادانی و احتیاج و انتظار، و برخی هم به دلیل در حقیقت ویژگی‌های روانی مربوط به خودخواهی و خودشیفتگی همراه با نادانی و بیماری هستن. من مطالبشون رو شنیدم، برخی از اوقاتم گروه ها اینجا هم افرادی داشتن در صحبت ها و یه نگاهی هم که به نوشته هاشون کردم، براحتی میشه اخلال رو، اختلال رو، بیماری رو هم اصلا تشخیص داد و فهمید که از کجا میاد، کجا هم داری میره. حالا اگر شما نگران این دومی هستید، اگر که ممکنه روی زندگیتون اثر بذاره، اونو میتونم بفهمم که ایشون با گذشت زمان تبدیل به یادمی بشه که اون نقشی رو که به عنوان پدر و همسر باید داشت باشه نداشت باشه. اما خود شما بیان میکنید که تا به حال هرچه بوده تأثیر بد و منفی نگذاشته، بنابراین امید من این است که چنین باشه. پس اصلا جایی برای نگران نیست. شما یه دفعه از یه خوابی پریدید و احساس وحشت و نگرانی میکنید ولی خبری نیست. نتیجتا شما باید با روانشناسی که بره دنبال استراب شما، وسواس شما و نگاه همراه با شک و سوءظن شما کار بکنید و در نتیجه این میخی که در پاتون هست و مانع از این میشه که راحت و آسوده راه بری رو در بیاری. من چیز دیگری نمیبینم. ای به من بگید که آیا افسردگی و استراب و وسواس بیش از اونه، میگم علائم منیک و شیدایی سرخوشی هم نشون میده، یعنی احتمال دو قطبی بودن، بایپولار بودن، منیک دیپرشن رو داری. بنابراین اگر قرار باشه یه نظری بدم، شما یه ذره زمینه دو قطبی رو دارید همراه با استراب و وسواس و این میتونه با گذشت زمان کار دستتون بده و کار دست عزیزان و اطرافیانتون بده. بنابراین یه روانشناس علمی، نه مکتبی نه علمی که از این پرچما بالا کرده، یه کسی که درسش رو به خوبی خونده و در چارچوب نگاه علمی به مسئله انسان میتونه کمکتون کنه و شما رو آزاد کنه. ولی تا اون زمانی که او کمکتون کنه، به دلیل محبتی که فرمودید به من دارید، بهتون میگم اصلا رویاست، کابوس، خیال، واقعی نیست. بی خودی خودتون اذیت نکنید و به دنبال حل مسئله‌ای که اصلا ندارید نرید. اصلا من چیزی نمیبینم که شما نگرانش باشید و بخواید براش کاری بکنید.
بله آقای دکتر، سال گذشته، تابستان سال گذشته، من خیلی وقت رو بحث روانشناس گذاشتم، چون متاسفانه اصلا نمیتونم به روانشناس اعتماد بکنم، خصوصا توی شهری که هستم. به جهت خیلی تلاش کردم که یک مرکز خوب، یک آدم خوب پیدا بکنم. باور کنید اینقدر تماس گرفتم که بتونم یک نفر رو از کانال شما به من معرفی بکنم. یک نفر رو معرفی کردم، اگه که لازم دارید، اگه که مناسب بدید
من اسمشو ببرم. من دوستان کمی میشناسم، شاید تا به یه نفر. نه ببینید عزیز، باز نرید درست همون ذهنیت. من اصلا عرض نکردم.
نه بگم که اطلاعاتی در اختیار من گذاشتن.
نه سب کنید
روش درمانی اونا چه ندیده.
سب کنید، عرض من چیز دیگه. عرض من این است که اگر یه روانشناسی که علمی با آگاهی به موضوع علمی و واقعی نگاه میکنه پیدا که به اسراغش میفرمایید نیست، یا پیدا نکردید چی دیگه، مثل هر کاری که نمیشه. خب ببینید، شما با این داستان وسواس و شکتون و ضمناً یک کمی حالت در حقیقت پر انرژی بودنتون که اینا کار دستتون میده. الان هم اگه ولتون کنم راجع به این موضوع میخواید نیم ساعت حرف بزنید، ولی مسئله روشنه. من عرضم، هر کسی هم متوجه میشه عزیز، مسئله پیچیده نکنید. اگر روانشناس خوبی که نگاه علمی داره، چون روانشناسی علمه، نگاه میکنه به موضوع، برید سراغش، کمکتون میکنه. اگر نه ولی خودتون بدونید که با مطالعتون و توجهتون که ممکنه من منیک دیپرشن داشته باشم، دو قطبی باشم و استراب و وسواس داشته باشم، ببینم جد میله به کنترل دارم، باید روی اینا کار بکنم. تو این زمینم کتاب و مطلب و اینا هست، از اونا میتونید استفاده کنید. ولی نه گفتگوهایی از اون ماجراهایی که برای من گفتید، که رشته‌ای که من مطمئنم بگونه که من فهمیدمش در دانشگاه تهران نخواهد بود. از گفتم اون زمانی که من دانشگاه میرفتم، دانشگاه اقتصاد، ما اقتصاد توسعه هم داشتیم، خب بحثش برنامه‌ریزی آینده بود. ولی و بعدم درباره مسائل اقتصادی ناچار به دنبال سیاسی و اجتماعی. ولی این خیلی متفاوتی که من فکر کنم یه علم دیگری است، جدا از اقتصاد و یا علوم سیاسی و یا جامعه شناسی یا روانشناسی، که به این موضوعا میرسه. نه اون یه مندرآوردی است که معمولا هم آدما از موضع علمی استفاده میکنن برای اینکه مردم رو با حرفای نامربوط غیر علمی و یا شبه علمی سود و ساینس خودشون در حال گیر بیاندازن و گرفتار کنن. به هر حال اگر چیزی موردی بود زنگ بزنید صحبت کنیم. ولی اگر واقعا تصورات و انتظارات و نگرانی های شما هست، اون رو واقعا راهش دکتر است و که بتونه کمکتون کنه و این مسئله رو براتون حل کنه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
اجازه میدید من چند سوال دیگه بپرسم؟
آخه من 5 نفر رو خط دارم قربونه. آخه داستان شما بلد. چه سوالی؟ در چه زمینه ای عزیز؟ یعنی واقعا
ببینید رو بحثم. بله رو بحث همین روانشناس که فرمودید.
عزیز من بحث ندارید. عزیز من بحث ندارم قربون. آخه شما برای همه چی حرف داری عزیز دل.
میخوام نتیجه اونا رو به شما بگم.
چه فرقی میکنه؟ نه از روی خط باشی، روی خط باشی. چنگال اجمن با ما.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کاملترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50 50 100.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجددا، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من خیلی سریع خدمتون عرض بکنم که ببینید نظر یک روانشناسی که ما جلسات مختلف رفتیم این بود، بعد از گرفتن تستا و نشستای مختلف این بود که میگفتن در رو بحث هرم مازلو که برای من و ایشون همسرم آورده بودن، تعریفشون این بود که من آزادی، تفریح، عشق، قدرت و بقا به ترتیب در هرم مازلو برای من تعریف شده و برای همسرم عشق، آزادی، قدرت، تفریح، بقا. که در واقع ایشون میگفت که دو تا تفاوت خیلی فاحش بین شما وجود داره که من آزادی اولویت من هست و ایشون عشق اولویتش هست. که و در واقع یکی از این در واقع مشاورا به من گفتش که همسر شما یک آدم خود قربان پنداره، یعنی چون در واقع خیلی متفاوت عمل میکنه و ظاهرا میخواد همه چیز رو طوری نشون بده که شخصیتی هستش که در واقع هیچ مسئله و هیچ مشکلی نداره، شخصیتی هستش که در واقع یک جوری، حالا نمیدونم شاید اسمش مهرطلبیه، نمیدونم چطور شخصی، ولی میگه اون اصطلاح خود قربان پندار رو براش معرفی میکرد، میگفت این جور تیپ شخصیتی هست، برای همین همیشه فشارها همه به ناحیه تو میاد و تو در واقع تحت شعاع این قضیه قرار میگیری. رو این قضیه، این اطلاع بودی بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم که حالا با توجه به این قضیه شما میفرمایید که من برای مسیر روانکاوی رو برم یا روانشناس یا روانپزشکی، زن باشه یا مرد باشه، این رو میتونید برام بگید؟
عزیز من آخه این چه ضرورت داشت این تو؟ اولا ما به هیچ وجه بر اساس نظریه مازلو تئوری و نظریه نداریم کسی، اینا من در ورده یه نفر، این اول.
بله.
بنابراین از توش اون مال تو اون عشق اول مال تو آزادی مثلا مرفا، در حالی که آدم میتونه به عنوان یه نظر همینجوری یه حرفی بزنه همچی چیزی نه. اینا نگاه علمی نیست، اینا نگاه شخصی من در آوردی، شاید هم برای یکی باشه، بعدم چه فرقی میکنه؟ یعنی این حالا چه نتیجه شما با یکی ازدواج که دو تا بچه داره، برای شما آزادی مهمتره، برای او عشق مهمتره؟ حالا برای ایران، در ایران یه زنی که دنبال آزادیه و یه مردی که به دنبال عشق، مثلا این فهم عشق یعنی چی؟ بر اساس حرفای شما که رابطه عاشقانه حتی بین زنش و شوهرش، یعنی ایشون و خانمش هم وجود نداره، به بچه هم که اعتنایی نداره. آخه اینا پرت و پلاس قربونه که شما اصرار دارید بذارید بگم اینا رو. عرض من اینه، من یه روانشناسی میخوام که نگاه علمی داشت باشه، پیدا شد برید، اگر نه بلا اینا حرفای هیچ معنایی نداره. از نظر من اینا یه گفتگویی است که آدم تو مهمونی هم میتونه داشته باشه، براش رشته نیست، مثل رشته قبلی که اینا بیشتر رو عاشق رشته شبیه. عزیز خودتون بخوای درگیر نکن جان.
بله، من سیدی های شما رو، حالا سیدی های مباحث مختلفی که رو بحث شخصیت های سالم و ناسالم هست رو خیلی روش کار کردم. فکر میکنید میتونم از همین طریق، یعنی با مطالعات عمیق تری که روی مباحث خودتون باشه؟
من به شما گفتم عزیز دل نکنید دنبال موضوع نگردی قربونه. من به شما گفتم اگر یه کسی پیدا که به پیدا نکردید، خودتون یه منابع علمی پیدا کنید بخونید، تکلیف روشنه؟
یعنی من خواستم همینو مطمئن بشم.
آخه عزیزم چرا اینقدر نگرانید که باید مطمئن بشی؟ من مطمئنم.
همینو برام سوال آقای دکتر که من حالا اگر اینجوری هستم چرا اینجوری هستم؟
یعنی باز راستی افتید اونجا عزیز من. من که اینجا نشستم شما رو 500 ساعت ارزیابی کنم که شما چرا اینجوری هستید. من میتونم کاری که بکنم توی برنامه رادیویی به شما بگم شما استراب دارید، وسواس دارید، منیک دیپرشن هم دارید، تموم شد. تشخیص من نمیخواید ایناست، اینا مسئله است که باید روش کار کرد. اگه کسی هست آدم میتونه بره سراغش کار بکنه، کار بکنه. یه روانشناس خوب میخواید، اگر ایشون ضرورت دید بفرست شما رو پلوی روانپزشک، اگر تشخیص داد روانپزشک که من تشخیص داد به شما بده. ولی من که اینکه شما چرا اینجوری هستی چرا اونگونه نیستید که سر در نمیارم عزیز. و بعدم نخواهید منو شما بپرسید، اینجا یه رادیوه، همه سراسر جهان دارن میشنن، صدها هزار نفر دارن میشنن، برنامه منو شما که نیست عزیز. و اینم به خودتون، یعنی درگیر اینقدر خودتون نشید که همون کاری که با شوهرتون کردید بخواید با من و بقیه بکنید. چون شما اصلا بی‌اعتنا، مجبورم بهت بگم عزیز، بی‌اعتنا هستید نسبت به بقیه، چون نمیتونید بی‌اعتنا، بی‌اعتنایید نسبت به حضور و وجود دیگران. همون کاری که با شوهرتون کردید، او رو از کار انداختید، الانم میگید بقیه از کار بیافتن چون من سوال دارم. خب منم چرا من اینجوری شده؟ آخه اصلا معنی نمیدونم عزیزم چرا من اینجوری شدم. من با تمام ارث خانواده پدری و مادری شما رو در بیارم، زمینای از یک سال اولتون، دو سال، سه سال، تا بتونم مثلا یه نتیجه گیری کنم. این یه کاریه که 5 سال 7 سال توی کار تراپی عمیق سنگین طول میکشه، هفته ای 2 روز. شما الان انتظار دارید من ظرف مثلا 5 دقیقه شما چی بگم عزیز؟ مشکلی رو حل نمیکنه. شما اگه کسی رو پیدا کردید بر سراغش بذارم بخونید، بی خودی هم نگران آینده و همسرتون نباشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب آقای دکتر ببخشید، الان چون برنامه مهاجرت دارم عمیقا دارم روی این قضیه فکر میکنم، به خاطر بچه‌ها از محیط ایران اینا رو بکشونم به خاطر تحصیلاتشون و آیندهشون، و شوهر من مخالفتی نداره روی این قضیه، چی صلاح میدونید؟ من این قضیه رو پیگیری
برید با کسی جا. مشورت کنید که اطلاعات شما و همسرتون داشته باشه، از نظر اقامتتون، از نظر مالی، از نظر شغل و کاری که میخواید داشته باشید، و فقط به دلیل آینده بچه‌ها که مطلقاً معنی نداره آدم از کشور و سرزمینش دور نمیشه. شما باید بتونید قانوناً یه جایی بیایید، امکانات شغل و کار و ادامه زندگی رو داشته باشید و زبان و فرهنگ رو بشناسید و افکار عجق و جقی که الان همسرتون رو شما پیدا کردید رو نش باشید، برای که دنیای واقعی اجازه این حرفا رو نمیده، مگر اینکه شما رو از پا در بیاره. قصه مهاجرتتون قصه دیگری است که باید برید با همسرتون با یکی صحبت کنید ببینید چه خبر است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی مشکرم، ممنون آقای دکتر وقت گذاشتین. خدا نگهدارتون.
رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
آره عزیزم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من یک ساعت پیش تماس ببینید آقای دوست، ما 5 ساله که مهاجرت کردیم به یک کشور انگلیسی زبان. حالا من چه شده
میخواه؟ اگر میشه صدا اینجا رفت و آمد داره قطع کنیم، تق و توق نمیدونم ولی چه.
بله بله، الان بهتر شد.
ممنونم. 5 سال شما تشورید به یک کشور انگلیسی زبان؟
بله.
به من بفرم نصب کنید، به من فهم هر شما همسرتون چند سالتون؟
50 سال.
هر دو 50 سالتون؟
بله.
فرزندانی اگر دارید چند ساله هستن و جنسشون چه؟
یه دونه دختر فقط داریم که 19 سال و در واقع بعد 19 سال میشه.
اوکی، هر دوی شما چی خوندید، چه میکنی؟
همسرم مهندسه، منم که شغل آزاد دارم، درس خوندم ولی فیلد کارم اصلا رفتی به درس هم
نداره. خب چه حالا که اینجا که آمدید، اولا دلیل اصلی آمدنتون چی بود؟ الانم واقعا موضوع یا مسئله‌ای که پیدا شده چی عزیز؟
بله ببینید، یه چیزی در حدود 15 سال من همسرم مثلا تو ایران احساس آرامش نداشت و همش دوست داشت که مهاجرت کنه و من کاملا مخالف بودم. یه چیزی در حدود 15 سال یا 16 سال من مخالفت کردم و ایشون هم خیلی آدم را یعنی گوش میده به حرف من، یعنی در واقع اینجوری نیست که فورس بکنی که حتما باید این اتفاق بسه، چیزی که نظرش هست رو بگه، میگه با هم به نچه برسی. بعد از 15 سال به هر حال من موافقت کردم، به دلیلی که بر من مسئله که پیش اومد گفتم خیلی خب حالا تو که اینقدر به این موضوع فکر میکنم، واقعا هم همه چیو سرچ کرده بودم در تمام کشور رو، اطلاعاتش بسیار بالاست برای همه چی. بعد فکر کرد که بهترین کشوری که میتونیم بیم این کشوری که الان هستیم توش. بعد من هم بهش گفتم که خیلی خوب میان اینو امتحان میکنیم، میان این کار میکنیم، پس فردا تو نگی تو نداشتی من پیش رفت.
حالا بیاد وارد اون جزئیات نشید، اونا را که شما که 15 سال جنگیده دیگه، پس فردا نگید خواهر بگی. حالا ایشون گفتن تو نزدش، من میگم خب نزدشم که نزدشم، به من بگید که
حالا قربونیم نیست بنده خدا. بله
نه نه من چرا دو تا یه مرد اونجا قبلی دیدم که بیچاره از کار افتاده بود، حالا که نوبت شوهر شماست. خب امروز بس که روز مردان از کار افتاده است. اوکی.
نه آقا این اسمش مرد از کار افتادن، حرف آخر اونا میذارن.
بله میدونم حرف آخر، حرف آخر رو میذارن، میگن چشم خانم. اوکی.
خدا اینجوری نیست. حالا هر حال بعد ما اومدیم و منم خودم میدونستم که وقتی بیام دیگه، بهش گفتم امکان داره تو یه زمان میخواد برگردی، من دیگه بر نمیگردم و همین همه چی رو دیگه میریم. حالا که رفتیم
زنده باد واقعا آزادی و مطابق میل تو عمل کردم. اولم 15 سال من جنگیدم گفتم نمیام، ولی گفتم حالا که دارم میام بذارید بگم من اومدم، تو خواستی برگردی من برمیام. نه بابا واقعا نه، خیلی گفتم از همون مردان زیزی یعنی زنزلیده، خیلی خوش بالشون. حالا ول کنید عزیز که چی بهش گفتید، الان اومدید چه خبره؟
الان خبر اینه که من برخلاف این که همه چیو حتی قبل از بارداری حساب میکردم که چه زمانی من باید بارداشم، چه شکلی باید تغذیه داشته باشم، نمیدونم چه مطالعه میکردم بچم، در این که دوست دارم زندگی ساده باشه ها، یعنی من بسیار به زندگی ساده فکر میکنم، یعنی مطالعه میکنم همین ها هست، ولی اصلا دوگ نیستم. حالا که این
حالا ممکنه چون دارید اینقدر جست علمی میگیرید من سر به سر کنم، ممکنه من سب کنید شمایی که مطالعات علمی فرمودید که باید بچه میخواید بزرگ کنید چی کنید، هیچ کس به شما نگفت که یه دونه بچه داشتن اشتباه بزرگیه؟
به خود من دو تا میخواستم، ایشون گفتن مگه بعد جوجه دیگه سختیش مال
ببخشید دو تا بچه نه بعدم شما که تحقیقات علمی و علمی فرمودید چرا جلوی ایشون نایستادی؟
نمیدونم، یعنی اصلا الان فکر میکنم که فکر میکردم دارم یه آقا جا فکر میکنم خیلی میدونم، بعد دیدم که نه، در حتی مهاجرت در سن 13-14 سالگی چیز خیلی بدی بوده و من از این نمیدونم.
مثلا جون ما تو محبوب مونه، مثلا شما چی حالا عزیز الان آمدید اینجا چه خبر است؟ در این تازه نمیخواید هم بگید کدام کشور هستید، با مزه است روی خط باشید.
آخه ببینید تمام دوستای من دارن اینو گوش میدن.
مردم دوستاتون که میفهمن شما کجا هستید. با مزه اید به خدا. روی خط باشید. اصلا بذارید من از این مود شما و خودم رو در
بیارم. اشکال نداره. اصلا مهم نیست. الان میگم بهتون.
نه. شما همچی رازی رو به من نگید خانم، حتما ممکنه جهان کنفیکون بشه، اصلا منفجر بشه. اصلا اینکه شما کجا هستید الان مرکز و محور خلقت.
اولین بار میخوام یه سیکرتی تو زندگی نگردم. اینم شما
نه معلومه نمیستن شما 10000 شما 10000 تا سیکرت دارید رو مردم از کار انداختید. بس روی خط باشید، هست روی خط باشید، چنگ رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-7171 310-855-7171.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
خب من ادامه بدم.
من فقط هم ببینم شما اگر موضوعتون مهاجرته من بگید الان نظر خودتون و همسرتون دخترتون درباره جایی که هستی چی هست عزیز؟
ببین من همه حالا اونجور که فکر میکنم همه جا آسمونی رنگه، و من دوستای خودم پیدا کردم، یعنی یه شغلی دارم که با مردم در ارتباطم و خود پدر همسرم بیان بزرگی برگشت گفت تو اگه تو خونه نشینی که منو میکشی. بعد با اینکه خیلی سریع من یه شاپی برای خودم اینجا باز کردم و اون اسکیلی که داشتم رو شروع کردم به کار کردن و موفقم. با انگلیسی دست با شکسته شروع کردم، به هر حال دارم کار خودم میکنم و با مردم دوست شدم و خوبه اوضاع از نظر حالا درآمدم، از نظر ارتباطم. اون چیزی که باید بر من میبود داره ارضا میشه، چون من آدم خیلی دوستم خیلی با مردم باشم. بچه‌م هم از بچگی خب این به جایی که به چیز انگلیسی خوند و حالا فرانسه میخونه کاری ندارم، ولی اونم وارد مدرسه خیلی خوبی شد، چون همسر همه چیز سرچ کردیم کدوم محله بریم. ما استرالیا اومدیم، بعد کجا مدرسه بره چی خوبه همه چی بررسی کرده بود و دیگه ما اومدیم تو جایی که باید میمدیم، یعنی مدرسه خیلی خوب. اینا بچه منم یه چیزی بود که تو ایران خوب خوب بود همه چی، برای اینکه عالی آزادی هایی داشت ما اجازه میدادیم با اینکه یه دونه بچه بود. به خدا یه دونه بچه سخت داره، یعنی من همیشه فکر میگم چه ورزشی باید بره خوب گذاشتمش. مثلا
ببینید ما داریم راجع به مهاجرت صحبت میکنیم امروز، چون دوستان من تخصصشون در حاشیه رفتن.
باشه من کلا توصیفی هستم. حالا بگم مهاجرت، موضوع اینه که ما الان من خوشحالم، همسرم احساس میکنم در این که خوشحاله، ولی یه ذره فشار کار روش زیاده.
خب باشه پس کرد. خب ایشون چی میگن؟ ایشون میگن برگردیم ایران؟
نه هیچ کدوم دلمون نمیخواد برگردیم اتفاقا. فقط موضوع من الان اینه که دخترم داره کار میکنه، دانشگاه میره، یه دوست پسری گرفته که از 17 سالگی ایرانی هم نیست و من یه ذره فکر کنم شاید مشکل اونه. موضوع من بیشتر بچه‌مه که استرس داره احساس میکنم. من میگم مامان تو به من استرس میدی.
راست میگه،
یعنی
ولی که شما آدم خودتون آدم میگه. شما آدم مضطرب کنترل کننده ای هستید که حرفایی که من زدم اینو نشون میده. معلوم وقتی آدم مضطرب کنترل کننده است، هر کسی که دور برشه دچار استراب و استرس میشه، بعدم بچه تک این وضعیت مضاعف میشه، بعدم تو سن نامناسب آوردیدش یه کشور دیگه، دختر خب زیر فشاره. ولی چیز سخت و سنگین نیست، از وقتش برمیاد اگر شما یه ذره کار به کارش
نداشته.
خیلی راحت الان یه قلم و کاغذ برداری مرقوم بفرمایید بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب اسمتونم خالی بذارید، برای که میخواید سیکرت بمونه در محل با آدرس اونم خالی بذارید. بالاخره گفتید استرالیا، حالا خدا رو چه دید چاید اونجام نباشید. اعلام میدارم که از مادری تو از مادری استعفا داده و از این بعد امیدوارم تو منو به دوستی خود بپذیرید. همین، اگر شما دست از مادری بردارید ما همه راحت میشیم.
دیشب اتفاقا ما جلسه داشتیم، هر با هم صحبت میکنیم که عصبانیه، یعنی انقدر عصبانی میشه که یه وقتایی من رو همسر میگه نکنه این مشکل جدی داره.
نه این مادرشه، نه مشکلی نه.
خیلی خب، بعد به این نشستیم که من 6 ماه به هیچ کاری نداشته باشم، یعنی کاری که واقعا ندارم به خدا، فقط میگه یه وقتایی که چون ما همو کم میبینیم تو این فاصله کم یه سری نگران یه سری سوالا مطرح میشه، میگه این سوال مثلا میگم فرزن حالا خیلی صورتش رو میکنی، خب این جوشایی که میزنی میره، این همه دارو میگیری، با مادر زحمت میکشی، از من پول نمیخواد بگیری، میره این همه خرچ، این دست رو نزن به صورت، این جوشا تموم میشه.
یعنی فکر کنی اینا رو بلده و میدونه یا نمیدونه و بعدم در اختیارش یا نیست. عزیز فکر میکنی در این زمینه ای که این بچه که رفته دکتر رو با دوستاش صحبت میکنه و دنبال فهم مسئله است میدونه، ولی وقتی که این کارو میکنه برای که نمیتونه، درست مثل همه آدمایی که سیگار میکشن میدونن نباید بکشن ولی میکشن، با بیانات شما هم نظرشون عوض نمیشه. میخواید شما یه الان توصیه به همه کسانی که سیگار میکشن و مشروب میخورن بفرمایید که همه قطع کنه؟ وقتی بهتون میگم بی خودی دخالت میکنید همینه.
بعد این زمینه استراب تو خانوادگی هست، اینو چیکار کنیم؟ بعد یعنی مشاوره بگیره نظرتون در حدیه که
همه شما هر سه تاتون هر سه احتیاج دارید کمک بگیرید. عزیز حرفایی که شما میزنید مالی یه خانواده سالم راحتی نیست. شما عزیز شما دارید موضوع و مسئله میسازید. شما غذا درست کردید میریزید رو زمین میگید خب حالا بیاید اون روشو برداریم شاید بشه خورد، بعد پایینش هم تمیز میکنیم. آخه چه ضرورتی داره این کار؟ این دوست عزیز قبلی که یک دنیایی برای خودش میسازه که نیست، شما این همونید قربونه. برای چی شما اصلا شما به خاطر همین نگرانی ها بوده که یه بچه آوردید گفتید همه اطلاعات هم میگیرم و یه بچه خوب سالم بار میارم؟ خب از همچی چیزی ما نداریم. یعنی شما در یه دنیای الان هم یه آدم مضطرب نگران وسواسی کنترل کننده و حالا اونجایی که آمدید خوشبختانه همسرتون حرف بسیار درستی زده که تو الحمدلله سرت به کار اون بیزینسی که داری گرم ماها رو آزاد گوش ولی ما دوتا رو تیکه تیکه میکردی. ایشون یکی از آرزوهاش اینه که صبح شما ساعت 5 برید فردا صبح همون ساعت 5 باز برید، کاری به کارش نداشت که باشید. بنابراین عزیز از الان این نگرانیتون یک، چون شما گفتید راجع مهاجرت، نه فعلا جاتون خوبه اونجا بمون. دو، چون همه مسکی راضی. دو، همسرتون خیلی کار میکنه فشار بهش میاد بیا. سه، دخترتون راضیه، یه دوست پسر گرفته. چهار، صورتش
مشکل نداره.
پس با چی شما مشکل داری؟
ببینید، با من فقط این که فکر میکنم که چرا این خوشحال نیست؟
آه من سال عجیب و غریب چرا میکنید عزیز؟ چرا خوشحال نیست؟ برای اینکه بچه ایست که در شرایط خوبی در ایران متولد نشده، تو خانواده سالم خوبی نبود، یه دونه بچه تک
بوده. خدا ما خانواده سالمی
بودیم. اصلا شما نیستی، شما با قصدتون از سلامت استراب نباد داشت، واقعیت های زندگی رو باید دونست، کار پرورش و تعلیم تربیت رو باید میدونستی. شما کدوم اینا رو میدونستید عزیز؟ ببینید اذیت نشید. من به یه کسی بگم تو دکترا چیه، بگه جغرافیا، بگم لس آنجلس کجاست، بگه پایتخت پاریس چسبیده به تهران، بعد وقتی براش توضیح میدم میگه خب سه تا اشتباه کردم. عزیز این آدم هیچی نمیدونه، سه تا اشتباه نکرده. شما حرفایی که به من میزنید نشانه این نیست که با واقعیتای مربوط به انسان و رشد و تکامل انسانی یا پرورش و تعلیم تربیت آشنایید. شما یه دنیای ذهنی برای خودتون، مثل دقیقا شنونده عزیز قبلی، شما به شدتشون نیستید، یه دنیای برای خودش درست کرده، با خودشم در این مسائل به وجود میاره، خودشم میخواد مسائل رو حل کنه. شما همین کار کردید عزیز. الان هم شما من بگید موردتون چیه، تا به حال من شما چیزی نشنیدم، یعنی دو سه تا چیز گفتید خودتون رد و نفی کردید، رفتید سراغ دوست پسر دخترتون، بعد یه جوری ولش کردی، بعد آمدید سراغ جوشش. خب میکنه که میکنه، به هر حال حتما کار درست نیست، ولی ماجرای دختر شما یه دختریست حتما با استراب و استرس، و اگر کمک حرفه‌ای نگیره پشتش افسردگی و عصبانیت میاد.
همین فقط میخواستم
بدونم. بله، یعنی عزیز به همینجاست که کمک میخواد، احتیاج به یه کمک حرفه‌ای داره و یه مقدار آگاهی. اولا ازش بخوای کالجی دانشگاهی که بره، یه مقدار درسای روانشناسی برداره، درسایی که به هر حال مرتبط به شناخت خودش، حتی درباره مسائل رابطه انسانی مقدار چیزای بیشتر و بهتری بدونه، و اگر خودش احساس کرد که احتیاج به کمک داره بگردید براش. مشکل زبانم که تو این سن و سال با توجه به اینکه چند سالیه 5 سالیه اونجاست نداره، بذارتش بره خودش کمک بگیره، خودشو بسازه. پس شما هم از مادری استعفا بدید و موجب شادی خیلی ها رو
حرکت همینه،
معلومه همینه
که تو استراب من میگم بابا من که تو آزادی هر کار دلت میخواد میکنی، ما همیشه با همراه بودیم، هیچ وقت در هیچ شرایطی تو رو دعوا نکرد.
این حرف هاست همینجوری چی دارید میگید؟ آخه عزیز من چطور تو آزاد بودی؟
آزاد بوده به خود، همیشه از بچگی هم آزاد بوده، الانم همینطور، ولی احتمالاً یک چیز نمیدونم.
شما واقعا لغت مفهوم این که آزاد بوده رو میدونید چی دارید میگید؟ همینجور یه چیزی خدا وکیلی میگید
آقای دوست. بله ببینید، واقعا میفهمم، چون که فکر میکردم، حالا شما میگید نه، ولی من در تو جایی که فکر میکردم آدم میگم که دموکراسی رو تو خودم همیشه فکر میکردم باید از درون من این ایجاد بشه.
دموکراسی بحث سیاسی چه ارتباطی به من شما داره؟
نه من اعتقادم این نیست، من فکر کنم ماها باید سلولامون تک تک به این نتیجه برسه تا بتونیم اینو تو جامعه
به چه نتیجه برسه.
ببینید من اگر بتونم تفاوت ها رو حس بکنم و بپذیرم، این شروع میشه و کم کم مثل موج میره تو جامعه، چون که تو جامعه بخواد این ایجاد بشه. من از درون باید تغییر.
نه خیلی اینا رو از کجا یاد گرفتید که توی مهمونی ها میگید برای امساک؟ نه اینجوری همینجوری علم و ول ندید، حیفه. یک کلاس باز کنید اینا رو درس
کنید. به خدا به همین سادگی اگه من یاد بگیرم.
عزیز من پایه و مایه اون چیزی که شما میگه بلند دموکراسی بحث این سیستم سیاسیه. تو خونه مسئله دموکراسی خونه که معنی نمیده، یا آدم دموکرات که معنی نمیده. ماجرا ماجرای آزادی و آزادگی. دموکراسی عزیزم، دموکراسی یعنی حکومت مردم. این چه ارتباط داره به من در خونه؟ آخه بحث سیاسی رو که بحث فردی نمیشه کرد. شما میتونید به من بگید من خب رایت شما حرفتون این است که من یه آدم آزاد و آزاده ای هستم. اون قسمت آزاد یعنی انتخاب قانون درست، اون قسمت آزادم یعنی من جهان رو خوب و بد و درست و غلط نمیبینم، جهان رو جهان تفاوت میبینم و میخوام این تفاوت رو به عنوان زیبایی، به عنوان تنوع، به عنوان یه چالش، به عنوان موضوعی برای گفتگو دارم ازش استفاده میکنم. بنابراین روزی که این حرف رو بزنید، حرف شما این است که من آدم آزاد و آزاده ای هستم. بسیار عالی. روزی که آدم آزاد و آزاده ای هستی، اولین کار آزادی انتخاب قانون درسته. انتخاب قانون درست به شما نگفته که بچه رو یه دونه بیاری.
بله.
بعدم به شما نگفته بری تحقیقاتون زمینه بکنی. بعدم قرار نبوده 15 سال با همسر گرامیتون که از ایران میخواد بگریزه شما مخالفت کنی. قرار بوده در اولین گفت فرصتی که پیدا میشه بحث کنی، یا همدیگر رو به هم به توافق برسید، یا حداقل به این نتیجه برسید که میتونه راه شما از هم جدا باشه، یا یه فکری براش میکردی. و بعدم اون
خیلی جدی نبود آقای دکتر، ولی کلا
مثلا کاری ندارم به جدی و شوخی بودنش. شما من که اینا رو من در نیوردم عزیزم، میگید بعدم شما بهش گفتید یادت باشه ما میریم اونجا اگر خواستی برگردی من بر از این حرفو. یعنی خب وقت بعدم میگید دموکراسی، شما اصلا سر موضوع به جایی که حق انتخاب دارید هم نرسیدید که حالا دارید شاخ شوخه میکشید. نه به خدا
اینجوری هم نیست. به خدا
نه، ازتون یه خواهش دارم. خواهش اگر الان همسرتون میومد رو خط میگفتم دو تا عیب و ایرادی که زن تو داره نترس، امشب پشت در نمیمونی، بگو چی به من میگفت.
خب اصلا مشخصه که
میترسی
چی
نمیگم.
خب بنابراین میبینی
دو تا عیبتون من... نه دو تا عیبتون ایشون چی میگه؟ خواهش میکنم بگی.
ببینید ایشون عیب منو میگه که خیلی میگی همه چیو.
آها.
اینقدر نگو.
دیدید که منم به شما گفتم اینقدر علم رو نریزید بیرون، حیفه. خب دیگه چی؟
من علمی نیستم به خود، من از فکرهای خودم فقط.
آی نو دیگه چی؟
یعنی فقط میگم که راحت باید زندگی کرد.
نه ایشون میگه اینقدر حرف نزن، اینقدر تو کار همه دخالت نکن، اینقدر درباره همه چیز اظهار عقیده و نظر نکن. خب دیگه چی به شما میگه؟
خب وقتی که اظهار عقیده، ببینید وقتی که ما میشینیم دو تا چهار تا صحبت میکنیم، هر کی که حرفش منطقی تره اون حرف برنده است. حالا خیلی وقت دخترم می حرفی میزنه که واقعا
اصلا این چه ارتباطی با موضوع بحث ما داره؟ من میخوام اینم همسرتون
نه شما دارین میگین که زیاد راست میگین. الان رفتن
شما هم بگید ای به
اشکال دارم درست
کنم. ای به دوم همسرتون چی؟
اشکال بعدی بله.
آها ایشون چی میگه؟
اشکال بعدی من آره، اشکال اول همین بود که زیاد میگی، اشکال دوام دوباره اینه که زیاد میگه همینه.
نه اشکال دوام که میخوای همه کارا رو به میل تو انجام بشه و به هر حال
نه به خدا اصلا
نشدی نیست. خیلی خوب خیلی خوب، من نمیگم اینجوری هست سرکار خانم، من که نگفتم اینجوری، من گفتم ایشون میگه همه چیزه میخواد به میل خودش باشه. من گفتم حرف غلطه ایشون، اینه میگم که ایشون درست میگه، ولی ایشون میگن زن من اینقدر کنترل کننده است که ماها خیلی حقی نداریم، حق و نظر و تصمیم مال اونه. نمیگن ایشون این حرفو؟
باور کنید من حتی میخوام مهمونی بگیرم، ایشون
باید بگه کی. من اصلا حرفی ندارم، من فقط میخوام نظر ایشون رو بدونم. من که کی گفتم شما اینجوری، من میگم همسرتون بس. نظرشون غلط و اشتباهه، ولی نظر غلط و اشتباهشون این که زن من میخواد همه تصمیم رو بگیره. خب خیلی ممنون. به هر حال ما حداقل با سر یه چیز با هم توافق کردیم، به هر حال همونجا فعلا تشت داشته
باشید. من واقعا خیلی موافقم، به خاطر اینکه قبل یک سال البته چون که رادیو رو دارم هر روز گوش میدم، به خاطر کارم اصلا دو بار سه بار اصلا از صبح تا شب رادیو روشنه که خیلی خوشحالم از این بابت. قبل از اون خیلی راحت بگم من اصلا شما رو خیلی نمیخواستم گوش کنم، نمیدونم چرا.
ایبی نداره، موقع عقلتون با اون موقع عقلتون حسابی بوده، درست شده حالا خریدش خراب میشه.
نه برای این سادگی شما تو صحبت ها، خب منم چون خیلی دارم میگم چرا ما آدم ها میام همچه سخت میکنیم، ناهم کلم من به شما گفتم من خیلی آدم سخت نمیم، چون من خیلی زندگی راحت از این حرف هست.
درست.
به همسرم هم حرف هم همین آقا جسر میگم دو اصلا زندگی به همین راحتی.
نه کمکش نکنید، اون خیلی باهوش نیست، یادش نمیمونه، برش کنید بچه دست از سر همه بردارید کارتون رو کنید پولدار بشید انشاءالله بعدن یه روزا. به هر حال مواظب خودتون. کدوم شهر استرالیا هستید؟ من احتمالا داریم یه برنامه درست کنیم بیام اونجا میام ببینم تو. ای آمدم لطفاً بیاد شوهرتون رو هم با خودتون بیارید لطفاً.
آخه یه چیزی بگم، اینا یه چیزی دارم مثلا میگن همین چیزی من
شنیدم. آها باس گلاکو یه چیزی گفت. درسته ببینید. اگر الان حرفای من رو در ارتباط با شما بشنون دیگه حداقل ایشون هم یه کمک به من محبت بده.
من ضبط کنم نشد.
نه الان پخش میشه خانم، امشب دوباره پخش میشه. سر نگاش کن. من خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
خیلی ممنون. حتما میام میبینمت.
خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل
کرد. جدیدی یکی از بهترین و کاردرسترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران جدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران جدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل کار براید، به سخنرانی نیست.
آسمون آبی گره.
گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند می ناب با صدای سینا سلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بلبو اینترنشنال مارکت tickettour.com/sina-salak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارک به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 01977272، سام شارک ریلتر لایسنس نمبر 01985362، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور،
ملودی. تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم مرسی از وقتی که به من دادین آقای دکتر. من سوالم در مورد پسر 10 سالم هستش. ما 2 تا پسر داریم، بزرگ 12 سالشه و کوچیک 10 سالشه. بزرگ ضریب هوشی خیلی بالا هستش، ما دوتاشون هم امتحان که تست گرفتن ازشون. دومی ضریب هوشیش متوسط نسبتاً، تو بعضی از چیزا مثلا توی زبان بالاتره، ولی الان مشکلی که داریم کلاس 5 هستش و توی ریاضی خیلی ضعیف هستش. من از آلمان تلفن میکنم. اینجا سیستم آموزشی اینجوریه که بعد از کلاس 4 با شروع کلاس 5، یه شنونده هم قبلا این توضیح رو داده بود، 3 جور مدرسه هستش که یکیش میتونه مستقیم بره تا دیپلم که بعد بتونن برن دانشگاه، سخت‌ترین نوعشه که دوتاشون هم تو اون مدرسه میرن.
شما بذارید اول بذارید من یه سوال کنم، از کجا اگر بهره هوشیش رو میدونید چقدر به شما درباره هر دو گفته؟
بزرگ حدود 140 هستش و این کوچیک بالای 100 بود، حدود 110 اینطورا بودش.
شما برای در دوران حاملگیتون باش مسئله داشتی؟
دوران حاملگی خیلی سختی داشتم، پر استرس بود.
خب اون بوده که کار رسه. چون ببینید عزیز، معمولا بهره هوشی بچه ها اصلا با هم فاصله چندانی نداره، برای اینکه کاملا زمینه ارثی داره و تغییرات خاص ژنتیکی رو هم معمولا به دنبال نداره. یعنی که همچین فاصله زیادی معمولا ناشی از آسیب دوران بارداریه. خب حالا به من بفرمایید که بعدم ببینید، برخی از بچه ها learning disability دارن، یعنی واقعا یه اختلالی توی یادگیری دارن و یه دی توی منطقه مغزشون که میرسه به مرحله mathematical and mechanical که یه جزی از هوشم هست، اونجا اشکال دارن. اینی که براشون ریاضی به عنوان یه پدیده ابسترو تجریدی یه مقداری سخت و سنگینه، ولی ریشهش معمولا یه استرابی هست که این رو هم کنار خودش داره.
استراب که داره آقای دکتر، یعنی تو راجبه همه چیزا، مثلا از پشه مگس این چیزا میترسه، شب و بعضی وقت چند بار منو صدا میکنه که مامان درا رو قفل کردی. این استراب رو تو خیلی از مسائل داره. و مسئله دومش هم اینه که خودش رو مدام با برادر بزرگش مقایسه میکنه. بزرگ به خصوص نقطه قوتش توی لاجیکش بود و توی ریاضیاتش، و اینی که از اون عقب میفته و خیلی هم حسودی میکنه در ازم به بزرگتره. ولی الان مشکل اصلی ما اینه که همین پسر کوچکترم موقعی که پیش دبستانی میرفت، معلماش به ما توصیه کردن که 1 سال زودتر بره مدرسه. گفتن چون که این خیلی پختگی کافی رو داره و اینجا براش خسته کننده هستش، بهتره که زودتر بره و درس رو شروع کنه، چون اینجا دیگه چیز جالبی براش نداره.
نه خب بذار، شما که میدونین من سخت مخالفم که بچه ها رو جلو بندازیم یا عقب، ولی چون فرمودی درس میفرمودید. خب
بله، ما هم الان متاسفانه پشیمونیم. این رفت و دوران 4 سال دبستانش رو خیلی خوب بودش. الان که کلاس پنجم هستش، توی همون جو که توی اون تستا نشون داده بود، توی ریاضیات، توی ادبیات زبان، توی درسای حفظیش خیلی خوبه. یعنی اینجا نمره ها بین 1 تا 6 هستش، 1 یا 2 میگیره.
نه ریاضیاتش هم خوبه یا نه؟
ریاضیاتش متاسفانه خوب نیست.
آه شما الان گفتی تو ریاضی، خود شما گفتی، من گفتم شاید اشتباه فهمیدم. تو چه چیزهای خوبه، تو چه چیزهای بده؟ فقط
من اشتباه گفتم احتمالا. تو درسای حفظیش خوبه.
اوکی.
بله تو ریاضیش، یعنی تنها نمره‌ای که الان بدترین نمره‌اش نمره ریاضیش هستش. با معلمش ما چندین بار صحبت کردیم و الان که بزرگتر شده من متوجه شدم که حتی از نظر اخلاقی هم الان با کلاس پیش نمیره. این 1 سال کوچیکتریش الان داره نشون میده خودشو.
جستش چطوره؟ اندازه قد و
جستش خیلی بزرگه، از برادر بزرگش بزرگتره.
پس بنابراین اونجا مشکل نداره، دلیل نداره. با اگر بهره او 610 دلیل نداره که نگرانش باشید. حالا میفهمید، برید جلوتر.
نه خواهش میکنم، الان ما خیلی نگران ریاضیش هستیم و ریاضی رو اصلا انگار نمیفهمه. ما ریاضی رو حتی برش معلم خصوصی گرفتیم، پدرش روزی 2 ساعت بعض وقت باش کار میکنه. الان با معلمش صحبت کردیم، معلمش گفتش که میتونه که سال دیگه بره کلاس ششم، ولی میتونم که حالا ما میتونیم هم توصیه بکنیم که کلاس پنجم رو یک بار دیگه تکرار بکنه.
نه اون که حتما قدم ننزدم. اولا حتما اگر جستش بزرگ، اصلا فکر این که یک کلاسی بمونه نکن، این اول. خب دوم این که حتما بذارتش تو اون مسیری که بره، که بره دانشگاه، یعنی اون نوعی رو انتخاب کن که بره دانشگاه. سوم این که شما باید بدونید، درست مثل یک کسی که فرض کنید تازه اومده باید زبان بخونه یا میخواد پیانو بزنه، شما 1 هفته 3 روزی معلم ریاضی تو خونه داشته باشید و بدونی که هیچ کس از اعضای خانواده و فامیل بدونه. و حرف تو این است که با میخوام این قسمت تو رو برای این که تو زندگیت موفق باشید درت کمکت کنیم. و به نظر من این مقدار زیادی هم بازی، حالا میرسم به چیزای دیگه. نتیجتاً شما نه عقبش بکشید عزیز و نه بذارید بره یه دوره دیگری رو ببینه که منجر به دانشگاه نمیشه، و سوم یه معلم ریاضی براش بگید. اما شما باید موضوع استرابش رو و استرسش رو که برخی از اوقات مانع تفکر تجریدی و انتظایی میشه که مار ریاضیه، اون رو از بین ببرید عزیز، برای که اون صلاحتون، یعنی فرزند شما با این استراب و استرس به زودی میفته تو افسردگی و خشم و عصبانیت و کار دستتون میده. بنابراین شما اولین وظیفه و مسئولیت پدری و مادریتون از بین بردن ترس و استراب و وحشت این بچه است. این اولیشه. دوم چه بگوید؟
همینطور که فرمودین استراب و خشم داره، مدام جیغ میزنه، یعنی تو حرفای معمولی داد میزنه، جیغ میزنه، و ما به طور تقریبا متناوب با فاصله 1 ماه ما پیش روانشناس هم بردیمش، ولی روانشناس میگه که تمپرامنتش زیاده، اینجوریه، مدلش اینه. یعنی واقعا من احساس میکنم که کار زیادی انجام نمیدن.
نه ببینید عزیز، این که تمپرامنت یا خلق و خوب ارسیه میتونه باشه تو خانواده از دوم هم، ولی اینو میشه کمک کرد. بهترین کارم این است که با بچه های کمی هم سن و سالش یا حتی کمی کوچکتر در ارتباط بگذاریدش و بگذارید در اونجا بتونه بدرخشه و خودش رو حس و احساس کنه. رقابت ذهنی و واقعیش با برادرش کار دستش داده، اعتماد به نفسش رو به هم میزنه. مثلا وقتی یه برچسب بخوره که من مشکل ریاضی دارم، دیگه میخواد ثابت کنه مشکل ریاضی داره، و بعدم همینقدر که فکر بکنه از برادرش کمتره، تمام موضوع زندگیش تبدیل میشه به یه رقابت، و چون در رقابت بازنده است ناچار باید تقلب کنه. یعنی چون من وقتی یه فوتبال با شما بازی میکنم، وقتی فکر کنم شاید ببرم و ضمناً تماشاچی رعایت کنم، ولی اگر ببینم موضوع برد و با خیلی مهمه، تماشاچی هم نیست، خب میذارم قدم پاتونو میشکنم. من چرا بازی رو ببرم؟ من شما رو از کار میندازم. به همین جهت است که شما اگر مخصوصا سابقه استراب و افسردگی و خشم خانواده شما و همسرتون بوده، زمینه ارثی میتونه داشته باشه و اونو کمک کنه. یعنی من اگر جای شما باشم، اول ماجرای افسردگی و استرابش رو با کمک دکتر و یه بسا دارو حل میکنم، دومی که مدرسهش اونجا میذارم، سومی که هفته یکی دو روز به صورت مرتب یه کلاس ریاضی میگذارم که با توجه به اینکه یا میاد خونه یا میره یه مرکزی یا با همون معلم ریاضی که تو مدرسه است، اگر اشکالی نداره همون درسش رو بده، خودش رو برسونه و کمکش کنید بیاد بالا. من فکر نمی کنم مشکلی پیدا کنید عزیزم. این کم خطرترینه و احتمالاً راه درستی است که میتونید انتخاب کنید.
خیلی عالی عالی. تو بعد سوال دیگه که داشتم، برای اینکه کلن آدم تندی هستش، وقتی میاد خونه مشقاش نارز رو تموم میکنه و بعد ما به خاطر اینکه نشنه پای کامپیوتر یا این بازی ها دیگه، ما خیلی درگیر ورزشش کردیم. یکی فوتبال میره که خیلی دوست داره و تنها جایی که خیلی با علاقه میره فوتبال هستش. تنیس میره، کلاس پیانو میره و خودش خواسته که جاز بزنه و حتی ما برش جاز خرید. من خودم معلم پیانو و معلم موسیقی هستم، خیلی پشتیبانیش میکنم، ولی موسیقی رو به کل الان نمیخواد بره، تنیس رو نمیخواد بره و بیشتر دوست داره بشینه خونه یا با بچه های همسایه بازی بکنه یا پای کامپیوتر بشینه. به نظر شما اینی که من زورش بکنم که این کلاس ها رو بره کار درستیه؟
ببینید عزیز، زورش به اون صورت نکنید، ولی با همینقدر که بره کلاس و بیاد و تمرین نکنه راضی باشید. چون بسیاری از بچه ها برای رفتن کلاس اونقدر مسئله ندارن، با معلمی هم کار بکنه اگر خودتون کمکش نمی کنید، که همینجوری به پذیرتش که بیاد و بره. چون بچه ها دوره دارن عزیز، یک سال میافتن تو این که برن دنبال پیانو، یه سال میگن نه. بنابراین هیچ کدوم از بچه ها نیستن که یک نواخ کار، یک کمتر کسیست که یک نواخ کار بکنه مگر دلایل خاصی باشه. پس اون کار انجام نید. کلاس فوتبالش رو دو یا سه برابر کنید عزیز. یعنی اگر توی یه گروه و یه تیمه، یه گروه و تیم دیگه هم پیدا کنید. حتی اگر قرار به خاطر این نیم ساعت یه ساعت هم رانندگی کنید. ببینید باید. چون مهم اینه که این بچه فعالیت فیزیکی داشته باشه. مهم اینه که با جهان واقعیت به عنوان جهان فیزیکی که بیش از همه ورزش و از همه فوتبال و بسکتبال جز بهترین ها هستن درگیر بشه. مهمش اینه که به خاطر اون یه مقداری تغییرات و قدرت و هورمونا که براش به وجود میاد، افسردگی و استراب و خشمش رو کم کنه و در اونجا به مقدار زیادی بدرخشه و از همه اینا گذشته از برادر و کامپیوتر رو اینا دور بیفته عزیز. من اگر جای شما باشم، علاوه بر سلامتیش و بعدن رفتن مدرسش در حد عادی، یه پولی میگذارم، یه وقتی میگذارم که این فوتبالیست خوبی بشه. همین، یعنی در حدی که موضوع فوتبال بشه موضوع مهم زندگیش و دور اون بچرخه. روزی که توجه و تاکیدش اون جای برای دست از سر بقیه بر میداره، از جمله برادرش، و آسوده میشید. اگر یکی دو سال آینده این بحران رو بگذرونید و استراب و احتمالاً افسردگی و خشمش رو کم کنید تو از بین ببرید و بعدم تو ورزش بذارید حرکت و فعالیتشو بکنه، کاملاً او رو از خطر دور کردید. ولی اگر تو این زمینه کاری که باید بکنید تا انجام ندید گرفتاریست، مدرسه‌ش هم بذارید بره اونجا، معلم سرخونه هم حتی بهش میتونید پول بدید، بگید فرض کنید که پسرم معلم میاد اینجا، برای اون یه ساعتی که اونجا میشینیم ما 5 یورو بهت میدیم، 10 یورو بهتون میدیم. یعنی میخوام به شما بگم با رضایت خودش وادارش کنید که احساس نکنه کمه و بعدم بهش بگید تو میتونی باید یاد بگیری. اینم یه فن و مهارتی است، هر کسی توی چیزی یه زمینه ای داره، تو هم توی این زمینه یه ذره کار بکنی خودتو میرسونی و تشویقش کنید و اصلا فکر نگه داشتن و این چیزا رو هم اصلا دیگه الان نکنید، برای که اون دیگه مختصر حرمت نفسی هم که داره رو از دست میده و به هم میرزه و کار دستتون.
من یکی دو تا سوال کوچیک دیگه
من یک یا دو دقیقه فقط من وقت دارم در خدمتتونم جان.
بسیار یکی این که من خیلی دلم میخواست که تست تووا رو برای هر دوی بچه ها انجام بدم، ولی تو آلمان چیزی به اسم تست تووا نمیشناسن.
نه بهشون مراکزی که ازم کار ADD ADHD میکنن، اگر اون تست رو برن دارن، میدونم دارن، دوم اگرم ندارم تست دیگه دارن میتونم بهتون بدم.
پس تست دیگه اشکالی نداره؟
نه تست اگر تست باشه، مثلا کامپیوتری باشه، انواع دیگرش هست، ولی تووای من چون میدونم آلمان داشتن عزیز، من تا خونده بودم، برای من آورده بودن، برای من ترجمه کردن که اینو گفته.
یعنی احتیاج به زبان داره، چون ما تابستون داریم این ایران، تو ایران میدونم که هست، اونجا میتونن انجام بده، چون فارسی
بله اونجا هم تست
بلد نیست.
نه 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 تست تووا هیچ ارتباطی نداره، برای که بازی کامپیوتری عزیز.
بله
بنابراین اونجا مشکل، در ایران هم میتونین اون انجام چون دارن.
بله بعد سوال کوچیک آخر، این یک بار وقتی که بچه بود از یه فاصله 2 متری با سر افتاد زمین، ممکنه مشکلاتش مال اون باشه؟
به احتمال
سیتی اسکن کردن چیزی ندیدن.
نه ببینید عزیز، من دقیقاً خدمتتون هستم، من قبول ندارم فاصله سن هوش اینا باشه، این فاصله که دید مرتبطش کردم به ماجرای بارداری شما، اگر زمینم خورده ماجرای هد اینجری موضوع دیگه شه، به احتمال زیاد اون عزیز، ولی کاری براش نمیشه کرد چون آسیب مشخصی نیست، بعد همون زمان یه مقدار سیستم رو به هم ریخته و این بس و الان هم علامتون نشانش نیست، به هر حال همینی که دارید ازش استفاده کنید، به اندازه کافی میدونید، خودتونم اذیت نکنید، مطمئنم که بعد از اون مدتی حال خوبی پیدا میکنید. خوشحال شدم باهاتون.
ممنونم آقای دکتر.
خوشحالم. تمنام میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
شنگ رجمند خوشبختانه آقای دکتر پیام شایانی گفتگویی با آقای محمد رضا معزنی دارن که توجه شما رو به این قسمت جالب و جاذب جلب میکنم بعد از ربط چند پیام، و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
ماره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
نه. چجوره؟
خور و پفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
بگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی 818-657-9253 818-657-9253
ده چالی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Call Lucky 7 after every accident.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، بله ما با شایانی هستیم الان. بله میزبان جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه‌های آمریکا با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص در امور تصادفات به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلای کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در مجموع در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در سراسر کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلا و همکارانشون تا کنون موفق شدن به بیش از 5000 پرونده رسیدگی کنند و بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت بکنند. توجه کنید دوستان که تخصص و تبحر ویژه آقای پیام شایانی در انجام امور وکالت متخصصینی مثل پزشکان، دندان پزشکان و افرادی که در امری تخصص خاصی دارن. برای دیدار با آقای شایانی با تعیین وقت قبلی در لس آنجلس، اورنج کانتی و دفاتر دیگرشون که در سان دیگو هست، سان هوزه هست و ساکرامنتو، با شماره تلفن لاکی 7 تماس بگیرید. 818-777-777-777 لاکی 7. لاکی 7 رو شنوندگان عزیز همیشه به خاطر بسپارید. آقای شایانی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو همراه و جناب آقای مؤذنی. خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما و دوستان هستیم.
خیلی ممنون، مرسی جناب شایانی. مرسی، خدا رو شکر امروز که هوای مقدارم خنک‌تر شده.
یه ذره خنک‌تر شده.
البته این هوای گرم فکر کنم باعث شده که شما اون ساعت قشنگتون امروز نبندید. ما همش دلمون خوش شد.
پیشکش.
خواهش می‌کنم.
شما به ساعت‌های سیگا خیلی علاقه دارین. بعد براتون یکی بخرم.
البته ساعت سیگا زیاد نه، خیلی ممنون شما لطف کردین، ولی اون ساعتی که شما دارین زیبنده شماست و خیلی معلومه سیگاش مقدار عصب‌تره. آقای شایانی عزیز، خیلی وقتا، حالا بگیم بعضی موقع که دیگه حداقلش بعضی موقع، ولی خیلی وقتا ما از این نصیحت ها و سفارش هایی که دوستان رفقا از روی دلسوزی میکنن آسیب های زیادی میبینیم، از جمله در مورد همین تصادف و این پیشنهاد کردن این که آقا فلانی هم همین تصادف داشته، براش مثلا یه میلیون دلار فلان کس گرفته، فلان کس هم همینجوری عین تو زدن به ماشینش، همینجوری گردنش مثلا درد گرفت 500,000 دلار، و متاسفانه افراد رو به اشتباه میندازن، به افراد ناصالحی معرفی میکنن که کارشون رو بلد نیستن و متاسفانه ضرر میکنن. در این مورد شما چه نظری دارین، چه فکر میکنین؟
در امر تصادفات و صدمات بدنی متوسط به بالا، الان صحبت ما راجع به صدمات بدنی ساده نیست، تصادفات روزمره تکراری آمریکایی‌هاش میگن بامپر تو بامپر اکسیدنت، تصادفات سطحی، اون تصادفات همه میتونن انجام بدن و حالا شما 15000 دلار بگیرید یا 16500 دلار فرق آنچنانی برای موکل نداره. ولیکن در امور تصادفات بزرگتر، صدمات بدنی جدی، تصادفاتی که موکل متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری شخص ثالث صدمات بدنی بزرگ میبینه، بستری میشه در بیمارستان، عمل جراحی روش انجام میشه، نمیتونه برگرده به کار، زندگیش متلاشی میشه از لحاظ جراحات جسمی، صدمات سایکولوژیکال، روحی روانی، و مهمتر از همه تأثیر منفی و بزرگی که میذاره روی درآمد از دست رفته، اون بابایی که در بیمارستان بستری شده که نمیتونه بره سر کار، بنابراین درآمدش رو نمیتونه داشته باشه و فشار مالی میگذاره روی زندگی خودش و یا اطرافیان، خانواده، زن و بچه. در هر صورت در این موارد انتخاب وکیل باید بر حسب یک ارزیابی و یا ما بهش میگیم دو دیلیجنس، یعنی تحقیق خود اون موکل و یا خانواده باشه. به چه صورت ما این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ زنگ میزنیم به دفاتر وکلای مختلف و یا وکیلی که دوست داریم باش کار بکنیم و ازش میپرسیم، میگیم شایانی تو تا حالا چند تا کیس بالای 1 میلیون داشتی؟ تا حالا چند تا پرونده تصادفات هندل کردی؟ چند تا لاسوت فایل کردی؟ چند درصد برنده بودی؟ چه مقدار خسارت گرفتی؟ خسارت رو گرفتی چه مقدار وکیل این رو گرفته؟ وقتی که ما با وکلای مختلف اگر میخوایم شاپ اراند بکنیم، صحبت بکنیم و این کارنامه تصادفات جدی رو بهش نگاه بکنیم، میتونیم تصمیم دقیق تر و عاقلانه تری بگیریم. حالا شما این رو در نظر داشته باشید و مقایسه بکنید به کسی که زنگ میزنه میگه شایانی من الان در بیمارستانم، دیروز پام شکست، عمل کردم من رو، برای من چقدر روی پرونده میگیری اگر پرونده رو بیارم پیش تو؟ این سوالی که برخی از دوستان میکنن. و متاسفانه ما در دفتر همیشه و همیشه در از این 16 سال و 5000 پرونده یک جواب رو دادیم و آنم این استش که اون بستگی داره به موقعیت جسمی و روحی روانی شما در آینده. اگر من این علم و آگاهی پیشبینی این مسئله رو داشتم الان در لاس وگاس بودم. هیچ کس، تکرار میکنم، هیچ کس نمیتونه در شروع یک پرونده قیمت بگذاره رو اون پرونده. کاری که ما میتونیم بکنیم بر حسب تجربه‌ای که داریم یک ارزیابی کلی انجام بدیم و بگیم که این یک رنجی وجود داره، یک محدودیتی وجود داره از این مقدار تا اون مقدار. ولی کن اتفاقی که میفته بعضی موقع دوستان زنگ میزنن، همونطوری که به ما هم زنگ میزنن، زنگ میزنن به دفاتر مختلف میگن همچین اتفاقی افتاده و اون شخصی که اون ور خطه در دفتر وکیل میگه پرونده رو بیار اینجا، من برات همین الان 3 میلیون میگیرم. خب این در باغ سبز نشان دادن یه حالت سیلز داره، حالت فروشندگی داره، به نظر من اشتباهه. چرا این موکل رو میسلید میکنه، از راه راست به راه اشتباه میکشونه و متاسفانه این اتفاق میفته. حالا من چجوری این رو میدونم که اتفاق میفته؟ چون همون کسی که بهش گفته من به 3 میلیون میدم یک سال نیم بعد من زنگ میزنه میگه الان پرونده من در دادگاه گیر کرده، من رفتم اینجا چون که اول زنگ زدم همچین چیزی به من گفتن ولی خب اون قول رو نتونستند انجام بدن و نه تنها نتونستن اون کار رو انجام بدن بلکه الان هیچ کاری نتونستن انجام بدن، پرونده من الان گیر کرده، طرف مقابل وکیل شرکت بیمه رفته متخصص استخدام کرده و دارن در دادگاه ادعا میکنن که تمامی مشکلات من ربط داره به گذشته، ربطی به الان نداره و به همین دلیل خسارتی نمیخوام بدم. دوستان عزیز از شما دعوت میکنم، ازتون خواهش میکنم اگر تصادفتون جدیتره، احتیاج دارید به تست های جدی پزشکی، در بیمارستان بستری بودید و امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کس نیفته ولی خب ما این رو هر روزه میبینیم، اگر موقعیتتون به این صورته زنگ بزنید، مشورت بکنید و سوالهای درست رو عنوان بکنید، سوالهای درست رو بپرسید، در رابطه با تجربه سوال بکنید، در رابطه با شناخت دفتر وکیل سوال بکنید. چرا که تمامی مواردی که شما الان اگر ازش بپرسید و بدونید کمک میکنه به شما که در آینده یک سال و نیم، دو سال بعد، سه سال بعد وقتی که پروندهتون در دادگاست احتمال و درصد خسارت بالای عادلانه بیشتر باشه. اگر این کار رو انجام بدید خیلی شانس برنده بودن برای شما بیشتر خواهد بود. این انتخاب وکیل دقیقا مثل انتخاب یک پزشکه در امور تصادفات جدیتر. وقتی که برای ما یک موردی پیش میاد، یک مورد جدی پزشکی، همینطوری نگاه نمی‌کنیم توی یلو پیج زنگ بزنیم به اولین کسی که خب اونجا اسمش هست و بریم پیشش، از این اون میپرسیم، میریم پیش یه نفر، دو نفر، بعضی موقع میریم سه تا نظر میپرسیم که ببینیم آیا این دکترها نظر تخصصشون یکی است و بعد اون رو انتخاب میکنیم که بقیه و همین به خودمون احساس میکنیم که بهترین رو برای ما انجام میده. در امور تصادفات و صدمات جدی بدنی دقیقا بعد همین کار رو انجام بدیم، چون آینده اون پرونده، آن پرونده قانونی که میتونه شامل میلیون ها دلار هزینه پزشکی باشه، میتونه شامل میلیون ها دلار درآمد از دست رفته باشه، در دست خود موکله و آن هم در انتخاب وکیل. از همون اول درست انتخاب کردن 75% موضوع رو حل میکنه، 25%ش ربط داره به اون که اون وکیلی که انتخاب کردید خب درست کارش رو میکنه، بلده، که انجام داده در گذشته و نهایتا بتونه شما رو به اون زمان پایانی برسونه که نهایتا خسارت رو بگیرید و به زندگیتون ادامه بدید. متاسفانه در امور تصادفات جدی موکل هیچ وقت نمیتونیم بگیم، ولی 99% اوقات به اون موقعیت قبل از تصادف جسمی و روحی روانی خودش بر نمیگرده. پایی که شکسته و توش پیچ و مهره بزنین دیگه اون پای قبلی نمیشه. سری که خون روزی کرده و عمل جراحی میکنید، طرف رفته توی کما، مثل اون سر گذشته نمیشه. بنابراین تنها کاری که وکیل میتونه برای شما انجام بده دو چیزه: یک، دسترسی به بهترین دوا و درمان، دکترهای تاپ، بهترین دکترها را برای شما در نظر گرفتن و انتخاب کردن بدون پیش پرداخت هزینه‌های پزشکی، که این امر خیلی مهمیه در تصادفات، و دوم دریافت خسارت کافی که با در نظر گرفتن این که شما حالتون از لحاظ جسمی و روحی روانی 100% به قبل از تصادفات برنگشته، پولی در دست داشته باشید که دیگه حداقل از لحاظ مالی تحت فشار قرار نگیرید، بتونید زندگی خودتون رو ادامه بدید، برگردونید زندگی و یا قسمت مالی زندگی خودتون رو به قبل از تصادفات.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام با موفق دادگاهی آمریکا رو میشنوید، متخصص در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. شما تلفن لاکی 7 رو یادتون باشه، 818 777 7777. آقای شایانی عزیز، ما حالا به خاطر بک‌گراندمون، کالچر هرچی هست، بعضی موقع تو تعارف گیر می‌کنیم. یعنی اینکه حالا چون فامیلمون یا شریکمون این وکیل رو معرفی کرده، خب حالا ما باید بریم پیش این. و بعضی موقع یه قدمایی هم برمی‌داریم، مثلا ممکن یکی دو تا پزشک هم بریم و ما را معالجه بکنن و یک هزینه‌هایی هم بپردازن و متحمل بشن. آیا امکانش هست که در همون بعد از یکی دو تا قدم یا در میانه راه، اگر واقعا متوجه میشیم که این وکیل تلاشش هم میکنه ولی اونطور که باید از حق ما دفاع نمیکنه، برگردیم و بیایم مثلا بیایم سراغ شما؟
تغییر دادن وکیل و یا انتقال پرونده، چنج کردن وکیل، این حق موکله. موکل هر وقت که بخواد در اون شروع پرونده، روز دوم و یا دو سال بعد میتونه وکیل خودش رو تغییر بده. سوال اینجا این است که آیا ما در دفتر پرونده های دست دوم میپذیریم و یا خیر؟ و جواب این سوال بستگی داره به دفتر وکیلی که داره پرونده ازش میاد. به دلیل اینکه ما خب در جامعه بزرگترین، اگه میتونم بگم بزرگترین دفتر وکالت تصادفات هستیم، با دوستان دیگه همکار خودمون، برخی از این دوستان یک رابطه‌ای داریم که از همدیگه پرونده نمیگیریم و این رابطه به دلیل مسائل اخلاقی بیشتر، نمیخوایم نون دیگران رو ببریم. بنابراین توصیه من به دوستان این استش که سعی کنید وکیل رو از اول درست انتخاب بکنیم. بر علاوه بر اون، در همون 90 روز تا 120 روز اول پرونده است، پرونده موقعی که تازه داره باز میشه، به جریان میفته، داره جون قانونی خودش رو میگیره، که وکیل میتونه بیشترین و مهمترین تأثیر رو پرونده بذاره. شما نمیتونید روی پرونده دو سال بشینید وقتی که وکیل همه کاری که نباید میکرد رو کرد و بالعکس همه کاری رو که
باید انجام میداد
انجام نداد. بعد شما بگین حالا من میخوام برم پرونده رو ببرم جای دیگه. خیر، نمیتونید این کار رو بکنید. اگر هم وکیلی دیگه این رو قبول بکنه، نمیتونه آنطور که باید و شاید کمک بکنه. هر چیزی، هر کاری باید سر وقت روی پرونده قانونی شما انجام بشه. ولیکن ما پرونده از برخی از وکلایی که خب در جامعه ایرانی فعال نیستن میگیریم. و نکته دیگه که شما بهش اشاره کردید در این سوال که دو قسمت داره، این بودش که من افتخار میکنم به اینکه در سال 2016 اکثر خانواده های ایرانی یه وکیلشون هست. موقعی که من لاسکول میرفتم، من یادم در سال 96 در UCLA بودم، لاسکول به این بزرگی، فقط 3 تا ایرانی بودیم. 3 تا ایرانی در اون لاسکول، در اون کلاس ما بودش. الان با افتخار میتونم بگم اکثر خانواده های ایرانی و فارسی زبان توشون یه دونه وکیل هست. آیا این معنیه که اگر شما تصادف کردین بعد زنگ بزنید به پسر کازینتون، اگر تصادف بکنین زنگ بزنید به دختر خالتون، اون دیگه جوابش بستگی داره به خودتون. من این توصیه رو نمی کنم. وکالت کاری تخصصی، باید پرونده رو جایی ببرید که بتونید بهترین جواب رو بگیرید. و اگر اون اعضای خانواده شما که وکیل هستن واقعا کر بکنن به شما، وقتی بهشون زنگ میزنید میگن کار من نیست و یا تجربه درش ندارم و یا این اشل پرونده رو حتی حالا هندل نکردم، ببر پیش یه نفر که بتونه جواب بهتری بده. ولی نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین 100% درسته و باعث افتخاره. خیلی من خوشحال میشم که الان میریم داونتاون لس آنجلس، وقتی که سوار آسانسور میشیم ایرانی میبینیم، وکلا ایرانی هستن که ماشاءالله همم سرشون شلوغه، دارن سخت کوشش میکنن، کار میکنن برای موکلینی که رفتن اون رو استخدام کردن، به دلیلی که ایرانی دوست داره با ایرانی کار بکنه.
البته شاید یه دلیلش هم باشه اون 20 سال پیش از صلح و صفا بین ایرانی‌ها بیشتر بود، عباس انقدر دعوام رو
خب نه ببینید، من طبقه فامیلی لا نمیرم. سوار آسانسور که میشید دم
اونجا که دیگه اصلا آسانسور فکر نکنم بکشه.
ایستگاه‌های مختلف میتونید پیاده شید. ما ایستگاه تصادفات پیاده میشیم بیرون تو دادگاه. بعضیا میارن ایستگاه چه میدونم بیزنس لا و هم دیگه پارتنرها دعوا میکنن، بعضیا میارن زن و شوهرها، فامیلی لا. خوشبختانه ما فقط میریم مستقیم به ایستگاه تصادفات
پیاده میشیم. و حالا جالب اتفاقا این چیزی که گفتید، اکثر بر بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن یا اینجا به دنیا اومدن و با اون سیستم خوب شرقی غربی، یعنی هم چیزای خوب شرقی و یه خانواده ایرانی دارن و هم چیزای خیلی خوب خانواده آمریکایی رو. اکثرا وقتی این چیزا پیش میاد خودمون وقتی میریم سراغشون اگه چیزی ندونن خیلی راحت میگن I don't know. نمی‌دونسته. یه مقدار پدر مادرها و بزرگترها تو تعارف قرار میگیرن. اگه دقت کرده باشیم و اونا هستن که بعضی رو پوش میکنن میگن بیا من برادرزادم مثلا وکیلی ام. خود اون برادرزاده خودش میدونه در چه حدی هست معمولا. خانواده ها هستن که پوش میکنن.
خب سنهای بالاتر یک لویالتی و یا یک اخلاق خاصی درشون وجود داره که اون از ایران آمده و خب اونم خیلی چیز خوبی هستش. ما در دفتر هر ماه تعدادی ریفرال، یعنی کیس هایی که همین بچه های اعضای خانواده بهشون رجوع میشه، کیس ها رو ریفر میکنن به ما. خیلی از بچه هم که دوست دارن یاد بگیرن، بچه هایی که تازه شروع کردن به تصادفات، میگم شاهینی من پرونده رو میارم پیش تو، بیایم با هم روش کار بکنیم که هم شما رو پرونده کار بکنی، همین فامیل من جواب خوبی بگیره، همین که من یاد بگیرم. این کار رو هم ما انجام میدیم. ما همیشه با دست باز با وکلای همکار کار میکنیم. هر اطلاعاتی که داریم، تمام توانایی که داریم، ریسورسز، دسترسی، تلفن ها، اکسپرت ها رو با وکلای دیگه شیر میکنیم، چرا که هرچی جامعه وکلای ایرانی قوی تر بشه برای همه ما بهتر خواهد بود.
بسیار عالی. و شنوندگان عزیز، اگر واقعا احساس میکنید که اونطور که باید و شاید به پرونده شما رسیدگی نمیشه، به خصوص اگر در قدم های اولیه هستید، تعارف نکنید. اکثر کسانی که الان ابراز حمایت میکنن و اعلام میکنن که هوای ما رو دارن، نه این که نخوان، نمیتونن در جاهای حساس کمکی به ما بکنن. و میتونید با دفاتر جناب آقای شایانی تماس بگیرید. خوشبختانه در یک میشه گفت شعاع بسیار وسیع از لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو در شمال کالیفرنیا در خدمت شما هستن و میتونن پرونده های شما رو دریافت بکنن. و با توجه به اون کادر بسیار مجربی که در اختیار دارند، بتونن بهترین سرویس رو به شما ایزان بدن. شما تلفن تماسشون هم که همون لاکی 7 معروف هست، 818-777-7777. آقای پیام شایانی با بیش از 16 سال سابقه فعالیت در امر وکالت و متخصص در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور ناشی از کار. آقای شایانی عزیز خیلی ممنون هستم.
خیلی ممنون. روز همگی بخیر.
KSWB FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند.